Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
فلسفه علم، کاری از بنیاد جایزه چراغ. سلام، من سیاوش سفاریان پور هستم. شما اپیزود شماره 23 پادکست فلسفه علم رو میشنوید همراه با پژمان نوروزی. در این اپیزود میخوایم گفتگو بکنیم با حالی که باید بگیم دکتر امیرحسن موسوی. سلام به شما امیرحسن.
سلام، خیلی خوشحالم که در اپیزود 23 خودم مهمانش هستم.
بله، ما هم خیلی خوشحال هستیم. جلسه دفاع امیرحسن موسوی از رساله خودش همین کمتر از یک ماه پیش در زمانی که ما داریم ضبط میکنیم برگزار شد. اول آبان ماه بود نه؟
بله، دوشنبه اول آبان ماه
برگزار شد و داستان در واقع این رساله و پایان نامه داستان خیلی جالبیه. پشما تیترشو میخوای شما بخونی؟
آره، تیترشو من بگم. اول از همه که نه، در حقیقت دارم توی ضبط دارم این تبریک رو میگم، وگرنه جداگونه ما تبریکامون رو گفتیم.
ما در جلسه دفاع بودیم.
آره، عجب جلسه دفاع جانانه بود. از اون دفاع مقدسایی بودش که خیلی نتیجه، خیلی طیف جذابی از مخاطب توی جلسه بودش، چون معمولا جلسات دفاعی دکتری که انجام میشه خب طیف خیلی یک دسته، یعنی آدمهایی که میان
مرتبطن.
آره، مرتبطن، پژوهشگرایی تو همون حوزه هستن یا اساتید و اینها، حالا به جز دوست و خانواده و اینها که در حقیقت شیرینی مجلس هستن. ولی توی این جلسه به دلیل عنوان و اصلا ساختار یا هویت در حقیقت اون پژوهشی که امیر حسن کرده بود، به نظرم طیف خیلی متنوعی داشتش.
به یک مناقشه میپردازه
این. دقیقاً، اصلا این مناقشه تو خود اون جمع هم داشت. بله، خودش رو در حقیقت نشون میداد. عنوان در حقیقت رساله دکتری امیر حسن هستش، تحلیل مناقشه، قشنگ گوش بدید، تحلیل مناقشه طب‌های مکمل و پزشکی رایج در ایران از منظر فلسفه علم.
چرا اینقدر طولانیه امیر حسن؟
عناوین پایان نامه های دکتری تو حوزه فلسفه و احتمالاً بیشتر حوزه‌های علوم انسانی خیلی باید دقیق باشه، خیلی باید چارچوب مشخص باشه، و این دقت و چارچوب مشخص معمولاً یک کمی عناوین رو طولانی میکنه. مثلا شما وقتی میگی تحلیل مناقشه طب‌های مکمل و پزشکی رایج، خب این تحلیل مناقشه از مناظر در بسترهای مثلا میتونید تحلیل رسانه‌ای انجام بدید. دقیق باید بگید که این چه از چه روشی، و این باید خودش رو در عنوان بازنمایی کنه. روش شما چیه، موضوع شما چیه، و از چه منظری دارید به این ماجرا میپردازید.
خب پس همینجا در واقع اگر موافق هستید یک قرار و قراردادی هم با شنوندگانمون داشته باشیم، چون احتمالاً آنچه که شما در این پادکست گفتگو میکنید با پژمان درباره این پایان نامه، بخشش رو ما پیشتر عناوین و به نوعی اون کلیدواژه ها رو توی اپیزودهای قبلی گفتیم، پیش‌زمینه هاش وجود داره، مثل مثلا دارونما، مثل عبارت ها و واژه هایی که قبلا بهش پرداختیم. توی اپیزوداشو میخوای برشماریم که ببینیم که کدوم اپیزودا بوده؟
ما توی دو تا اپیزود در حقیقت به پیش درآمد های موضوع امروزمون پرداختیم و به نظر من این توصیه شخصی من هستش، فکر میکنم دوستان دیگرم باش موافق باشن، اگر شنونده این پادکست و اپیزود به خصوص اگر هستید و تو حوزه پزشکی کار میکنید، تو حوزه فلسفه کار میکنید یا مطالعه دارید، که هیچ از همینجا با هم دیگه بریم. آره. ولی اگر مفاهیمی مثل دارونما، مثل طب مکمل، مثل نمیدونم و هر چیز دیگه،
کارآزمایی پلاسیبو، نوسیبو، اینا مفاهیمیه که شنونده ها باید آشنا باشن
تا بتونن که متوجه اون چیزی که داریم میگیم بشن.
و در نظرم بگیرید که این ارائه یه پایان‌نامه دکتریه و یه کمی ممکنه تخصصی
آره
باشه
از بحث عمومی شاید یه ذره خارج بشه.
اگر که من بگم که نترسن، ممکنه همین الان استاپ بکنن، این
واقعا میخوام که راهنمایی بکنم، این جعبه راهنمایی هستش برای اینکه این اپیزود بهشون بچسبه و کلی ازش لذت ببرن. میتونن اپیزود شماره 12 و اپیزود شماره 14 رو از همین مجموعه پادکست فلسفه علم بشنون.
12 با آقای
با دکتر آرامش بود،
آرامش
عنوانش هم بود از جادو تا پزشکی، خیلی کار جذاب بود. شماره 14 اپیزود شماره 14 ما اصلا فلسفه پزشکی بود با دکتر
منجمی که استاد
راهنمایی شما هم بودن. و خلاصه این دوتا رو اول گوش بدید، بعد بیایید سراغ این، و به نظر من اون موقع میشه یک اپیزود دلچسب و آموزنده و خیلی هیجان آور، به خصوص اگر که این روزها که با هجوم عجیبی از عطاری ها و نمیدونم طبای خونگی و نمیدونم طب اسلامی و طب چینی و شرقی و غربی و اینها روبرو هستیم، به نظر من شنیدنش خوبه که بدونیم از منظر فلسفه علم اینها چه نسبتی با هم برقرار میکنن و از اون مهمتر این که تو ایران دارن این نسبت رو چجوری بروز میدن.
موافقم و اجازه بدید من توی اون جلسه یادم هستش که خب خیلی بعد از اینکه شما ارائه رو داشتید شروع کردن سوال کردن، خیلی ها، منظورم اون گروه داورانی که نهایتا به شما نمره 19 دادن که البته نمره بعدی هم نبود، به نظر من نمره خیلی خوبیه، تقصیر ما بود، من و پژمان و ماندنی که البته رفتی به این پادکست نداره، از هاگیر واگیر رفته بودیم و کافیه که ما سه نفر یه جا باشیم و نمره پایان نامه هر کسی رو به باد فنا بدیم. ولی به هر حال
چیزی نبود،
خوبه.
گفته بودن نمره 20 کلاس رو نمیخوام.
خب من فقط یه سوال بپرسم، شما تو همین پایان نامه نوشتید پزشکی رایج در ایران و مناقشش با طب مکمل، چرا از واژه طب مدرن استفاده نکردید، واژه رایج رو استفاده کردید؟
خیلی خیلی سوال جالبیه. ما با یه مناقشه روبرو هستیم که حتی اینکه به چه نام بنامیش هم
مناقشه است
و نشوندنده سوگیری شما، و فقط هم موضوع ایران نیست، یعنی اینم جالبه. موضوع کشورهای حتی توسعه یافته هم هست، چه در کشور شرقی کشورهای غربی، حالا بهش بیشتر میپردازیم. ولی به پزشکی رایج منظور هم اون پزشکی هست که در دانشگاه‌های پزشکی جریان اصلی پزشکیه، یا به زبان آکادمیک مینستریم پزشکی، همان چیزی که در دانشکده‌های پزشکی دانشجوها میآموزند و همون مدل طبابتیه که امروز در جهان مدرن انجام میشه.
خب مگه طب مکمل تو دانشگاه الان آموزش نمیدن؟
این همه این گرفتاری ها هست دیگه، و برای همین از مینستریم استفاده کردم، از جریان غالب پزشکی بهش پزشکی مدرن گفته میشه، پزشکی علمی گفته میشه، پزشکی آکادمیک گفته میشه، پزشکی رایج گفته میشه، پزشکی غربی گفته میشه. این وریا بهش، یعنی افرادی که سمت طب سنتی و طب های جایگزین هستن علل خصوص، بهش پزشکی صنعتی، پزشکی شیمیایی، یعنی حرفای، یعنی یه جور بدی میخوان توصیفش کنن، پزشکی آلوپاتیک، همه این اسما هست. اینکه کدوم سمت این مناقشه باشید به نامهای مختلفی متفاوت میشه. مثلا دکتر کیارش آرامش و طیف بزرگی از پزشکان مدرن ایران و جهان معتقدن که ما یه پزشکی داریم، اونم پزشکی علمیه، مدرن و سنتی و غربی و شرقی و مکمل و اینا نداریم،
یعنی هر آنچه که در اون قالب متدولوژی و روش علم هستش.
حالا اینکه علم در پزشکی چیه، خود
علم هست یا نه،
علم هست پزشکی، آیا علم هست یا نیست، و پزشکی علمی آیا همون evidence based medicine یا EBM هست، که از نظر این دوستان پزشکی علمی همون EBM هست، از نظر منظور مثلا دوستانی شبیه دکتر کیارش آرامش یا دکتر اکبر سلطانی. دکتر اکبر سلطانی هم چهره مهمی ان توی مناقشه، چون هم پزشکن هم مطالعات فلسفی و ارشد فلسفه دارن، تو حوزه تفکر نقادانه متخصص هستند و رئیس پژوهشکده قدرت هستند، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هستند و رئیس مرکز پزشکی مبتنی بر شواهد، همون ای بی ام، و صاحب نظرن تو این حوزه. مثلا این دوستان، این متخصصین معتقدن ما یه پزشکی داریم و پزشکی علمی. برای اینکه همون ابتدای ماجرا من قرار بود تو این مناقشه بی‌طرف باشم و یکی از گرفتاری‌های این مناقشه اینه که کسی تا حالا مطالعه آکادمیک و بی‌طرفانه انجام نداده، به این معنا که
همیشه یک سوی
قضیه بوده و همیشه هم متاسفانه این در مورد هر دو طرف این مناقشه هست. از مقالطه به پهلوان پنبه یا حمله مرد پوشالی استفاده میشه، یعنی ضعیف‌ترین استدلال‌ها و قرائت‌های طرف مقابل رو میارن و به اون ضعیف‌ترین استدلال‌ها حمله میکنن. من در این پایان‌نامه قصد داشتم از روش تحلیل مناقشه که بهش میگن کانتروورسری آنالیسیس یا کانتروورسری مپینگ، نقشه برداری مناقشه، یه روشی تو مطالعات علم اولین بار لاتور در واقع این جامعه شناس علم و فیلسوف علم معروف این روش رو معرفی کرد. تو روش تحلیل مناقشه شما میاد قوی ترین صورت‌های استدلالی طرفین رو برمی‌شمرید و سعی می‌کنید که مفروضات فلسفی که گاهن ممکنه خودشون آگاه نباشند، یه تحلیل زیربنایی انجام بدیم. ما تو این پایان‌نامه این کارو کردیم. دلیل این که بهش گفتم پزشک رایج به این دلیل بود که خونساترین عبارت بود، کمترین سوگیری رو داشت.
ولی خب یه کردیتی هم به در واقع اون سوی ماجرا میدی، طب مکمل، چیزی که ما طب سنتی یا طب اسلامی یا طب ایرانی و اینها گفته میشه، از اینجور واژه‌ها که در دنیا به طب آلترناتیو معروف است، اینجا واژه مکمل رو استفاده کرد. مکمل یه جور در واقع کردیت دادنه که یعنی پذیرفتی که هست و کار میکنه. این برخلاف بقیه است که حتی گاهی اوقات رد میکنن پزشکی سنتی رو.
خیلی وقتا اینو به عنوان مثلا با واژه حاشیه میشناسن.
طب حاشیه، درسته.
ببینید این قصه ایه، این که از کجا، قبلا بهش میگفتن کامپلیمنتری اند آلترناتیو مدیسن تو دنیا، طب های جایگزین و مکمل. جایگزین بیشتر بیرون دانشکده‌های پزشکی، مثلا فرض کنید که پزشکی‌های مبتنی بر انرژی درمانی،
همون چاکرا تو بیا
چاکرا، همون چاکرا که شما می‌خواستید یه ساعت قبل بودن توصیه کردم.
امیر اصلا یه مشکلی داشت، گفتم که به شوخی بیا من یکی دوتا از چاکراهاتو ببندم درست میشه. و امیر اصلا ارجادت گفتش که اتفاقا راجبش قرار صحبت بکنیم در این اپیزود.
بیشتر جریان‌های خارج از دانشگاه بهش میگفتن جایگزین. اما این نامه هم خیلی جالبه، حالا من تو پایان نامه بهش پرداختم. یک نشنال اینستیتوت آف هلس، NIH، یکی از مهمترین مراکز سلامت دنیاست که در آمریکا هست، یه سری مؤسسه زیر مجموعه داره. قبلا یه مؤسسه‌ای داشت به اسم مؤسسه طب جایگزین آمریکا، ولی بعدا یه تغییر نام دادم به طب مکمل و یک پارچه، به این اینتگریتیو مدیسن به جای آلترناتیو مدیسن، یعنی یک پارچه رو به جای جایگزین قرار دادن، به این معنا که این جایگزین پزشکی مدرن نیست، این روشی است در کنار پزشکی مدرن. معمولا آکادمیسین های فعال در این حوزه به خودشون میگن اینتگریتیو، نمیگن آلترناتیو. آلترناتیو اون افرادی میگن که اساسا با پزشکی مدرن در انادن و یه خوردن وارد توهم توطئه میشن. مثلا ورژن داخلیش میشه آقای تبریزیان توی ایران که کتاب هاریسون رو میسوزونه، معتقده که اصلا این پزشکی مدرن یه پزشکی شیمیایی و غربی، حالا ایشون صهیونیستی هم میگن، صهیونیستی و استعماری و ایناست، و این اومده که اصلا مسلمونا رو از بین ببره، آدما رو انقطاع نسل، همه این سرطانایی که میبینیم و اینا از این پزشکی، اینا رو میگن آلتر. ولی خود دانشگاه، مثلا دانشکده طب سنتی که خودشون پزشکن، ما تو 23 مرکز آکادمیک طب سنتی داریم، تو اینا دیگه چون این روی کرده در مورد پزشکی مدرن ندارن. مثلا دکتر رضایی زاده که مدت‌ها رئیس دانشکده طب سنتی دانشگاه تهران بود، اینها میگن که نه، این پزشکی جایگزین نیست. مثلا طب سنتی ایران پزشکی جایگزین نیست، بلکه اینا هر کدوم به یکی از حوزه ها، مثلا پزشکی مدرن جزنگره، طب سنتی کلنگره، اینا در کنار هم همون تکمیل میکنن.
خب این عملا همون مدلی میشه که ما عملا یک طب داریم و و به نوعی طب علمی هستش.
بله،
دیگه
بله،
یعنی میگه آقا من دارم از فلان داروی گیاهی استفاده میکنم ولی متدولوژی من همون متدولوژیه که مثلا توی علم آزمایش میکنه، دقیقا. تستش میکنه، دوز میسنجه و همه اینا.
دقیقاً دقیقاً. من سعی کردم حالا تو اسمش من سعی کردم به این وریا بگم پزشکی رایج که کمترین سوگیری رو داشته باشه، به اونا هم اگه میگفتم طب جایگزین یه سوگیری آره داشت، میگفتم حاشیه یه سوگیری داشت، میگفتم حتی یک پارچه یه جور به رسمیت شناختنه.
بله.
اون مفهوم بود. این ور خونساترینش مکمل بود
که انتخاب کردی برای.
آره.
حالا من یه ذره بیایم عقب‌تر، یه ذره بیایم مثلا عقب‌تر از این قصه. از به عنوان یک دانشجوی دوره دکتری که در حقیقت زمانی که داشتی آماده می شدی برای نگارش تزت، حتی یه ذره عقبتر برای انتخاب، چی میشه که یه دانشجوی دکتری یک موضوعی براش انقدر مهم، حیاتی یا جذاب میشه که بخواد بره سراغش؟ آیا این مثلا به زمینه های فکری تو، چون تو به هر حال از یه دنیای خیلی دور از پزشکی وارد بازی حتی فلسفه شدی، فلسفه علم شدی، تو از دنیای فیزیک وارد شدی، چی میشه که مثلا موضوعی مثل این برای تو جذاب میشه؟ چرا نرفتی سراغ یه موضوعی تو حوزه فیزیک؟ یا
میخواستم برم راستش. واقعیت اینه که توی زندگی آکادمیک همیشه بر اساس علاقه پیش نمیره ماجرا. من البته علاقه من شدم به این حوزه. بله. ولی مثلا اگه ابتدای ورودم به دکتری فلسفه علم ازم میپرسیدید که احتمال میده که سه تا موضوع پایان نامت اگه بخوایی سه تا حدس بزنی چیه، حتما تو سه تا نبود. میگفتم مثلا فلسفه تکنولوژی به واسطه کارم در دیجیتال و ارتباطم با فضای تکنولوژی کشور، یا مثلا میگفتم شاید فلسفه ارتباطات و به واسطه حرفم که روابط عمومی و پیار هست، یا ممکن بود بگم مثلا فلسفه کیهانشناسی به واسطه بک‌گراند نجوم و فیزیک و لیسانس هم فیزیک بود. هرگز نمیگفتم پزشکی. اما علم و شبه علم دغدغه‌ام بود. خودم هم این ماجرا رو از در چارچوب علم و شبه علم میدیدم. اولش خودم هم نگاه هم مثل بیشتر روزنامه نگاران علم در ایران فکر میکردم که اینا یه سری موضوعات شبه علمی و کلاهبرداری و شیادیه که تو ایران هم به خاطر اینکه ساپورت حاکمیتو داره اینقدر رونق گرفته. من با چنین عینکی وارد این ماجرا شدم، ولی بعد دیدم نه اینطوری نیست. اساسا الان اگه از من بپرسید به این تپه نمیشه عنوان شبه علم اطلاق کرد، دلایلم رو خواهم گفت و اصلا موضوعی هم نیست که فقط مربوط به ایران باشه. 52% مردم فرانسه دارای هومیوپاتی مصرف میکنن، در بیشتر کشورهای غربی، در چین، در هند که سرمایه گذاری وسیع تو هند مثلا رو طب آیوردا انجام میشه، رو طب سنتی، طب سوزنی تو چین. حالا من نمیخوام دفاع کنم، فقط مقصودم اینه که مسئله فقط مسئله ایران نیست. به جز موضوع علاقه‌مندی، یه چیزی که دانشجوهای تحصیلات تکمیلی باید بهش توجه کنن، اگر یعنی کسی که داره اینو گوش میده دانشجو ارشد پی اچ دی، شما باید تلاش کنید خودتون رو در یه ریسرچ پروگرام و برنامه تحقیقاتی قرار بدید. من استاد راهنمام یک برنامه تحقیقاتی داشت، یک ریسرچ پروگرام داشت که این بخش از اون برنامه تحقیقاتی بود. دانشجوی دکتری تو همه جای دنیا بخش از برنامه تحقیقاتی یک استاد راهنما باید باشه. اتفاقا این درست هم هست و من با افتخار اعلام میکنم که این بخشی از برنامه تحقیقاتی دکتر منجمی بود. دکتر منجمی خب پزشک فیلسوف هستن یا فیلسوف حوزه پزشکی هستن، اما علارغم اینکه تو حوزه فلسفه پزشکی کار کردن ولی وارد این مناقشه نشدند، هیچ وقت موضع گیری نکردند. چرا؟ چون کار تحقیقی جدی صورت نگرفته بود که دکتر منجمی بر اساس اون کار تحقیقی بخوان اظهار نظری بکنه. همونطور که عرض کردم تو این مناقشه یا پزشکان مدرن و پزشکی رایج از یک سوی ماجراست یا همین طبیبان طب سنتی،
یعنی یا حمله است برای نفیش یا دفاع و حمله است برای تاییدش،
بعد یا حمله کامل و یه فضای سیاه و سفید مطلق، یا دفاع کامل یا باز اون هم توی فضای سیاه و سفید مطلق.
یه نکته ای که حالا تا لحظه دیگه میخوایم بریم سراغ اصل پایان‌نامه و به اون بپردازیم، قبلش من دیدم الان اشاره کردی به دیجیکالا، اینکه در دورانی که این پایان‌نامه داشت نگاشته میشد به نوعی تو مشغول بودی در دیجیکالا و در به نوعی میشه گفت که هد پی آر در واقع این مجموعه بزرگ بودی. ما میدونیم که دنیای ساینتیستا مخصوصا کسایی که توی علوم انسانی فعالیت میکنن یه خورده دنیای برنده و قاطعیه، یعنی مرزهاشون مرزهای خیلی خط روشنی براش وجود داره، ولی میدونیم از یه سمت دیگه مدیر پی آر یا به نوعی یک فردی که در روابط عمومی کار میکنه با باید همه رو راضی نگه داره. آیا در واقع این دوران کار کردن در دیجیکالا نوع روی کرده تو رو برای نگارش این پایان نامه، برای این مطالعه تحت تاثیر قرار نداد؟ اصلا آیا چیزی اضافه کرد بهش یا چیزی کم کرد ازش؟
به نظرم حوزه کاریم که پیار یا روابط عمومی هست یا حوزه کامیونیکیشن هست، حتما روی نگارش من اثرگذار بود، چون حوزه پیار حوزه فهم مشترکه. اگه از من بپرسید که پیار یک سازمان مهمترین وظیفش چیه، من میگم ایجاد فهم مشترک بین ذینفعان مختلف. تو این پایان نامه من تلاش کردم یه فهم مشترک ایجاد کنم. اگه این دعوا وجود داره، اول یه بار بشینیم ببینیم طرفین دعوا چی میگن. ما حتی صورت مسئلهمون به روشنی معلوم نبود و برای حل یک مناقشه، برای برون رفت از یک مناقشه، قدم اول اینه که آدم ها همدیگر رو بفهمن و این فهم مشترک اصلا تو این فضا وجود نداشت، کما اینکه توی مناقشه های دیگه هم وجود نداره. معمولا ما مناقشاتمون اینطوری حل میکنیم که کسی که پرزورتره اون ریکی رو از بین میبره، یعنی مسئله رو علل اصول منحل میکنیم، به سراغ فهم مشترک نمیریم. پس حتما اثرگذار بود. البته من خدمتتون بگم من برای نگارش این پایان‌نامه از شغلم استفاده دادم و 6 ماه گذشته رو من در کتابخونه ملی بودم، چون نظرم هنوزم همینه. شما اگه بخواید یه کار متوسط در حوزه فلسفه در سطح پایان نامه دکتری بکنید، حداقل به 6 ماه زمان تمام وقت، 6 ماه زمان تمام وقت یعنی روزی 10-15 ساعت کار جدی نوشتن و خوندن و پژوهش و فکر کردن نیازه و من هم این وقت رو گذاشتم. و تازه میگم 6 ماه برای کار متوسط، چون معتقدم این یه کار فوق‌العاده نیست. اگه بخواید یه کار فوق‌العاده انجام بدید، همون 3-4 سال دکتریتون رو باید یه کار تمام وقت نگاه کنید و روزی 10-15 سال 3-4 سال کار کنید. و تو دنیا هم همین شکلیه، دانشجوی دکتری یه شغل دانشگاه و پژوهشگاه بهشون حقوق میدن برای اینکه یه دانشجوی دکتری 4 سال رو موضوعش کار تمام وقت انجام بده.
متشکرم. تا لحظه دیگه بریم یه خورده عمیق‌تر به این پایان‌نامه نگاه بکنیم، تحلیل مناقشه طب‌های مکمل و پزشکی رایج در ایران از منظر فلسفه علم.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
امیر حسن جان، بیاییم راجبه این صحبت کنیم، یا سوال من این هستش که چی میشه که یک جامعه فارغ از، یعنی میخوام بدونم که مدل پژوهشی که تو داشتی جوابش چی هستش، یه جامعه فارغ از سطح داناییش یا تکنولوژیک بودنش یا آکادمیک بودنش و اقتصادش و اینا، چی میشه که مردمانش به سمت استفاده از طبی بجز طب رایج یا حالا طب آکادمیک و اینها پیش میرن؟
این خیلی سوال جالبیه. من در واقع در این پژوهشم اگه بخوام یه پاراگرافش رو بگم، 5 تا مدعیات اصلی داشت که میخواستم در تلاش بودم که این مدعیات رو نشون بدم. یک ادعا این بود که چهارچوب علم و شبه علم برای این دعوا چهارچوب مناسبی نیست به دلایلی. ادعای دوم این بود که اگرچه این دعوا سوگیری های سیاسی خیلی جدی داره، اما ماجرا فقط سیاسی نیست. این که میگم ماجرا فقط سیاسی نیست به این معنا که فقط مسئله ایران نیست. همونطور که توضیح دادم، بسیاری از بدنه پزشکی ما فکر میکنه که این دعوا به این دلیل که حاکمیت تو همین 15-20 سال اخیر به خصوص بعد از دوره آقای احمدی نژاد داره از طب سنتی حمایت جدی میکنه، حمایتش هم از جنس ایدئولوژی که در جهت همون زنده کردن میراث مثلا تمدن ایرانی اسلامی، و اگه حالا به زعم اونا اگه یه حاکمیت عاقلی در ایران وجود داشته باشه این ماجرا بساطش اتومات جمع میشه. من نشون دادم که نه اینجوری نیست، همین الان این موضوع دعوا تو آمریکا هست، تو اروپا هست، تو چین و هند و اینا هم که حالا اصلا خود حاکمیت سفت سمت موضوع. موضوع سوم این بوده که این تصویری که به خصوص ما روزنامه نگاران علم از این ماجرا برای مردم میکشیم و اونم اینه که یه سری بیمار ناآگاه وجود دارن، یه سری هم درمانگر شیاد وجود دارن، این تصویر کاریکاتوری و معوجی هست. و ادعای چهارم هم دقیقا پرسش شماست، کاستی هایی در نظریه های خود فراپزشکی وجود داره که فضا میده به این تپ ها. از عبارت فراپزشکی استفاده میکنم، این عبارت متامدیسن یا فراپزشکی عبارتیه که فیلسوف پزشکی معروف صادق زاده فیلسوف پزشکی معروف ساکن آلمانه، البته ایرانی الاصله ولی در آلمان به دنیا اومده و همونجا درس خونده، یکی از بزرگترین فیلسوف پزشکان زنده معاصر ماست. صادق زاده نظرش اینه که کاستی های نظری های فراپزشکی به این مناقشه دامن میزنن. البته اون به مشکلات پزشکی اشاره میکنه که از قرن 19 به بعد ما از بالین بیمار رفتیم مطالعاتمون رو در سطح میکروسکوپیک بردیم، یعنی به جای اینکه به بیمار توجه کنیم به بیماری توجه کردیم. در واقع ماجرا اینه که بخش بزرگی از این مناقشه که سوال شما هم هست برمیگرده به خود رخنه‌هایی که در فراپزشکی وجود داره. فراپزشکی یا متامدیسن عبارتیه که صادق زاده فیلسوف پزشکی معروف استفاده میکنه ازش. فراپزشکی به معنای نظریه‌های درباره خود پزشکی. ببینید پزشکی مسئله‌اش بیماری و سلامته، مثلا یک عارضه ای، یک بیماری، درمان براش چیه. اما سوالاتی از این جنس که پزشکی چیه، بیماری چیه، سلامت چیه، اثر بخش یعنی چی، کارآمد یعنی چی، شفا چیه، این چیزا میشن نظریه‌های تو حوزه فراپزشکی و ما در مورد اینها خیلی کم خوندیم، کم پژوهش کردیم. از قرن 19 بیشتر متمرکز شدیم بر سازوکارهای پزشکی و متمرکز شدیم بر بخش‌های علوم زیست پزشکی، از بالین رفتیم تو علوم زیست پزشکی و این رخنه‌ها و شکاف‌های نظری در خود پزشکی مدرن باعث میشه که فضا باز بشه برای انواع تپ‌های مکمل و جایگزین. مثلا وقتی ما بسیاری از درمان‌ها رو به راحتی تحت عنوان درمان‌های پلاسیبو رد میکنیم، خب سوال اینه که اگر یک کسی پلاسیبو خوب شد اشکالش چیه؟ وقتی ما پاسخ روشنی برای سازوکارهای اثر بخشی پلاسیبو نداشته باشیم، سازوکارهای روشنی برای درمانهای سایکوسوماتیک، ما هم بیماریهای سایکوسوماتیک یا روان تنی داریم، هم درمانهای سایکوسوماتیک داریم. مثلا آینه زار که در جنوب ایران یه مراسم جنگیری هست، بعضی از بیماریهای واقعا در چنین آینهای خوب میشن.
بله، تو دوره‌های شمنیسم هم از گذشته تا امروز
بله
یه بیماریای رو درمان می‌کردن.
خب پزشکی مدرن به راحتی این رو با درمان پلاسیبو که میگن این درمان‌های پلاسیبو، اینو به راحتی رد می‌کنه و بدون اینکه اصلا مطالعه کافی کرده باشیم که خب چی میشه که این بر اثر سایکوسوماتیک داره خوب میشه. تا وقتی ما جواب برامون روشن نباشه، همیشه مسیر بازه برای انواع تپ‌های مکمل و جایگزین. اجازه بدید من به یکی از مخاطبینمون اشاره کنم در پلتفرم کست باکس، یکی از دوستانمون، یکی از شنوندگان خیلی محترممون، یک کامنتی گذاشت، یک نقدی کرد بر اپیزود از جادو تا پزشکی. حالا اگر فرصتی باشه من اسمشون رو هم میبینم خواهم گفت. ایشون گفته بودن که شما از ضعیف‌ترین استدلال‌های طب سنتی تاختید. این نقد به نظرم نقد واردی بود. ما در اون اپیزود به ضعیف‌ترین استدلال‌های طب سنتی تاختیم و من سعی کردم تو این پایان‌نامه به قوی‌ترین استدلال‌ها بپردازم. پس پاسخ من به سوال شما که چی میشه در جوامعی به سمت این طب‌ها تمایل خیلی شدید و جدی وجود داره، یکیش همین حجم نادانسته‌های ما در حوزه درمان‌های سایکوسوماتیک و درمان‌های پلاسیبو هست. یک بخش دیگری خللیه که در حوزه ارتباطات پزشکی داریم. ارتباط پزشک با بیمار یا درمانگر با بیمار، امروز بسیاری مطالعه انجام شده که چقدر اثرگذار در روند درمان. ما متاسفانه به خصوص در ایران به دلیل ضعف‌هایی که سیستم پزشکی مدرنمون داره، تقریبا درمانگر با بیمار ارتباط کلامیشون قطعه. یعنی انگار که یه خودروی رفته مکانیکی و یه مکانیک خودرو داره مثلا سیلندر یه اتومبیل رو تعمیر میکنه. یه چنین رابطه‌ای بین پزشک و بیمار وجود داره. و از اون سمت این درمان‌های جایگزین به شدت روی ارتباط درمانگر و بیمار متمرکز هستند و امروز نشون داده شده که بسیار این ارتباط در روند درمان موثره و کاملا از این اثر در درمان‌های پلاسیبای خودشون استفاده می‌کنند. این رو من نمیگم، داوکینز یک مستندی داره به شنوندگانی که علاقه‌مند هستن توصیه می‌کنم حتما ببینید، The Enemies of the Reason، دشمنان خرد. این مستند در بی بی سی پخش شده و داوکینز روایتگرش هست. مستند جالبه. داوکینز به انواع این تبای جایگزین مثلا در یه حلقه ریکی قرار میگیره، در یه انرژی درمانگر میره، در یک مرکز طب سوزنی میره، طب شمنی یا همون جادو پزشکی رو امتحان میکنه، همه اینا رو امتحان میکنه. داوکینز یکی از دو آتیشه های مخالف های دو آتیشه طب های جایگزین هست دیگه. اونجا هم کاملا هدفش اینه که نشون بده که در واقع این روش ها دشمنان خرد هستن. اما یه چیز جالبی میگه، میگه سیستم پزشکی مدرن باید از نحوه ارتباطگیری این دشمنان خرد استفاده بکنه، از میزان احترامی که به بیمارشون میذارن، به اهمیتی که برای گفتگو قائلن. اینو داوکینز میگه. خب این یه درس مهمیه از ما، یعنی ما چه خلاها و ضعف‌هایی داریم که این همه آدم مشتاق اون تپای جایگزین میشه.
این گفته یا این پژوهشی که تو داری انجام میدی راجع به اینی که چرا در تقریبا سراسر دنیا، یعنی اگر ما جغرافیای این پژوهش رو بخوایم یه خورده دقیق‌تر نگاه کنیم، تقریبا هیچ نقطه امنی برای پزشکی رایج از منظر کاربری وجود نداره. همه دنیا با اندکی تفاوت به هر حال طرفدارای خودش رو از قاطبه مردم، یعنی از باسواد تحصیل کرده حتی پزشک، چون ما میبینیم مثلا توی همین کشور خودمون یک عالمه آدم رو داریم که مخالف سرسخت پزشکی رایج هستن یا روش‌های پزشکی رایج، ولی خودش مثلا فارغ التحصیل رشته پزشکی هستش یا رشته های پیراپزشکی هستش، مثلا چون دارم انواع و اقسام زیست شناسی ها و اینها رو خوندن. حالا اگر از این جغرافیای عام بخوایم بگذریم، یه جایی اشاره کردی که پزشکی رایج یه مقداری راجع به اثر بخش بودن روش های درمانی انگار یه سوگیری هایی داره و من اون روز توی جلسه دفاعیت هم دیدم که تو اصلا یک بخشی از موضوع کارت اصلا راجع به مفهوم اثر بخشی و نگاهی که طب رایج به اثر بخشی توی درمان داره، یه مقدار راجع به این اثر بخشی صحبت میکنی؟
ببینید تو تحلیل مناقشه یکی از اهدافش اینه که ما ببینیم اون دعوای بنیادی کجاست.
دقیقا.
تو کار من دو مدل تحلیل انجام دادم، حالا شما متن پایان نامه جلوتون هست، فصل چهارم این پایان نامه یا فصل سوم این پایان نامه تحلیل روبنایی این مناقشه است و فصل چهارم تحلیل زیربنایی، فصل پنجم هم یک مدلی رو ارائه دادم که مسیری رو برای برون رفت معرفی کردم و توضیح دادم که یک اولویت های پژوهشی وجود داره و تا وقتی اون پژوهش ها انجام نشه این مناقشه چشم اندازی برای برون رفت نخواهد داشت و توضیح دادم اون پژوهش ها چیست. تو فصل سوم من متمرکز شدم رو فضای ایران و تحلیل روبنایی به این معنا که خود بازیگران این مناقشه چی میگن. دقیقا بازیگران این مناقشه در ایران یه طیف وسیعی دارن، کلی پزشک توشه، کلی حکیم طب سنتی توشه، فیلسوف علم توشه، سیاستمدار توشه. میخوام اسم ببرم باید. مثلا آقای حداد عادل یه بازیگر جدی مناقشه.
یادمه که یکی از سوالهایی هم که انتهای دفاعیت بودش،
آره،
اینه
که به اینا چه ربطی
آره
داره،
آره اصلا بگن چه بله.
من توضیح رو یکی از بله. اساتید داور من این پرسش رو مطرح کرد، جواب من این بود که اینها دارن تصمیم میگیرن برای سیستم سلامت ایران. جزء
تصمیم سازان
بله،
هستن.
آقای زاکانی که الان شهردار تهرانن، ایشون رئیس فراکسیون طب سنتی مجلس بودن و فراکسیون درست شد توی مجلس. خودشون هم خب میدونیم پزشک هستن و تخصص پزشکی هسته‌ای دارن انشالله. و عرض به حضور شما که مثلا دکتر مهدی گلشنی که یکی از بنیانگذاران فلسفه علم در ایران هستند و رئیس دپارتمان فلسفه علم شریف بودن، دانشگاه شریف بودن، ایشون از مدافعین طب سنتی هستن و از مفاهیم فلسفه علمی در این دفاع استفاده میکنن. البته من یه بخش جدی از این پایان نامم در نقد ایشون هست و نشون دادم که چطور دکتر گلشنی دارن از ابزارهای فلسفه علم سوء استفاده میکنن و با سوگیری اینها رو مطرح میکنند و دکتر گلشنی که واضح علم دینی هستند و شما تو علم دینی یکی از مفروضات جدی فلسفیتون واقع گرایی در علم هست، رئالیسم در علم هست، چطور به حوزه پزشکی که میرسن دکتر گلشنی آنتی رئالیست و ابزار انگار میشه و این یه دوگانه معرفتیه، یعنی استاندارد دوگانه معرفتی دارن. من اینو مفصل در پایان‌نامه نشون دادم. بازیگران مختلف، یعنی از دکتر گلشنی و آقای حداد عادل و آقای زاکانی بگیرین تا تقریبا همه وزرای بهداشت ادوار ما توی 4 دوره 5 دوره گذشته تو این مناقشه بودن و نظر داشتن.
دقیقا.
حالا
که بخشش برای جامعه خیلی پررنگ شد به واسطه شیوع کرونا، دیگه با بدنه جامعه دیگه به تقابل رسید.
بله. این موضوع تو سند سلامت که ابتدای دهه 80 اوایل دهه 80 رهبری یک سندی رو در واقع ابلاغ کردن بهش اشاره شده. تقریبا تمام وزرای بهداشت و موضع داشتن، عمدتاً هم موضع دفاع داشتن از طب سنتی. حالا تفاوت‌هایی داشتن، مثلا آقای وزیر بهداشت اول دوره آقای روحانی، آقای قاضی‌زاده هاشمی با طب اسلامی مخالف بودن اما طب سنتی رو مدافعش بودن. البته اون طب سنتی که بیاد توی آکادمی و
بازم عملاً اویدنس بیس میشه.
اویدنس بیس بشه. ولی مثلا موضع آقای عین‌اللهی باز فرق داره. وزیر بهداشت فعلی. تا از اینها بگیرین تا مثلا پزشکان ما متخصصین این دو تا حوزه تخصص داخلی و نورولوژیستای ما متخصصین
مغز
و اعصاب ما، معمولا این متخصصین تو این دعوا وارد میشن. حالا اینکه کدوم یکی از این تخصصا
به کدوم سمت نزدیکتر میشه،
اینم خودش موضوع جالبیه، من تو پایان‌نامه بهش اشاره کردم.
و تو این زینفعون چه میدونم مثلا مغازه‌دار عطاری هم جایگاه خودشو داره به واسطه گردش مالی که ایجاد میکنه.
دقیقاً یک اقتصاد بزرگی داره. یک تصوری که طبای سنتی معمولا تلاش میکنن این رو، این تصور اشتباه رو جا بندازن، اینه که من میگم از طرفین دارم هم استدلال های قویشون رو میگم هم اون جاهایی که به نظر من نقص جدی دارن یا میخوان در واقع یه جورهایی پنهان کنن موضوعاتی. مثلا خیلی این رو جا انداختن که پزشکی مدرن یه پزشکی مبتنی بر اقتصاده، طب سنتی و طب جایگزین اینطور نیست و
خیلی مردمی،
خیلی مردمیه، بله. کمتر اقتصادیه،
در حالی که میدونیم الان جز گرونترین روش ها هست.
آره، اول اینقدر از جهت اقتصادی جذاب شده که بزرگترین شرکت های داروسازی از جانسون اند جانسون بگیرین تا فایزر و شرکت های دیگه الان یه لاین هربال مدیسن
بله
را انداختن. 84 میلیارد دلار بازار هربال مدیسن الان هست تو دنیا، کم کم داره به همین در واقع دارای عادی یا کمیکال نزدیک میشه و پیش بینی میشه که ممکنه با همین روند پیش بره، پیشه بگیره از این. تمایلش هم تو مردم داریم میبینیم، هر کسی الان فکر کنه یه چیزی گیاهی و هربال و ایناست دیگه.
تصور اینه که آره. غیر شیمیاییه. آره. پس و همیشه هم این ذهنیت، واقعا این ذهنیت وجود داره. حالا من دارم یه خورده عامیانه تر دارم میگم، اینی که وقتی میگن این دارو شیمیاییه بلافاصله تصور اینه که این پتروشیمی و نفته. میدونی یعنی
از اون برام فکر میکنن طبیعی، یه چیز خیلی سالمیه.
آره مثلا حله.
این خود این دوگانه های بخش از پایان نامه هم بود. من توی این تحلیل مناقشه بعد بخشش مربوط به کانسپشنز یا تلقی های مختلف بود، مثل موضوع اثر بخشی که شما فرمودید یا افیشنسی. بخشش هم مربوط به دایکوتومیا یا دوگانه ها.
دوگانه ها.
تو دوگانه ها من دوگانه هایی که طرفین میان برجسته میکنند رو،
منظورمون از دوگانه مثلا همین شیمیایی طبیعی
یا غربی شرقی.
بله.
کلنگر جزنگر، معنوی مادی
و نتیجه‌ای که توی این در واقع دوگانه ها داشتی اینه که اکثر این دوگانه ها دوگانه های واقعی
دوگانه
نیستن،
دوگانه های کاذبه و دروغینه.
بله.
و کاملا
یعنی شایدی. دارن دامن میزنن به قصد سود جویی. مثلا
یه چیز رتوریک و یه ابزار بلاغی و مارکتینگ تا ریشه. بله. در معرفت، اختلافات معرفتی موضوع یا معرفت شناسی و روش شناسی داشته باشه. مثلا عزیزان طب سنتی دوگانه غربی شرقی رو خیلی بولد میکنن خیلیاشون. من یه روایتی رو نقل کردم، آقای جورج واشنگتن 1798
به عنوان یک لبه غربی،
لبه غربی که از رؤسای جمهور آمریکا، بر اثر فست که یک نوع حجامت از شبیه حجامت است فوت شدن، بر اثر حجامت زیاد فوت شدن.
یعنی در غربی
ترین نقطه. آره 300 سال پیش حجامت. بله بله.
آره یعنی میدونید دقیقاً
اصلا این طب سنتی ما که ریشه در طب اخلاقی یونان داره، طب رایجی در بسیاری از بخش‌های جهان از جمله آمریکای اون لحظه دقیقاً.
و اصلا اگر که فکر کنیم که طب اخلاقی با یک خاستگاه یونانیه، یونان سرمنشای مفهوم غربه.
بله
میدونید، یعنی ما داریم اتفاقا راجع به همین صحبت
می‌کنیم. بعضی از آدم‌های مثلا آقای خیراندی چه سخنرانی دارن، حالا تو این مناقشه خیراندیش و تبریزیان و اینا هم هستن. بله. و من از اینها هم تلاش کردم قوی‌ترین استدلال‌ها رو بیارم. یعنی شما با این پایان‌نامه تقریبا هر کسی در ایران هر حرفی زده تو این پایان‌نامه هست. بله. تو این تحلیل مناقشه هست. این یه جنبه از نظر خودم، حالا شما خودم نباشم، آره یه بخش ارزشمندش اینه که شما قوی ترین استدلال های طرفین رو در این کار مشاهده میکنم.
یه سوال دارم، اینکه اسامی در واقع افراد تو همین پایان‌نامه اومده، توی اون جلسه دفاعی هم مطرح شد، آیا در واقع این از نظر قانونی در واقع مجاز هستش برای یک پژوهشگر؟ یعنی میتونه به عنوان کیس به شخصیت ها و آدم ها بپردازه با توجه که یک سوگیری هم نسبت به اون افراد داره؟
اولا من سعی کردم سوگیری نشته باشم، من نقل کردم و ارجاع تو کارهای پژوهشی دانشگاهی خیلی مرسوم هست و کار من اساسا تحلیل مناقشه بود. هر مناقشه یه بازیگرانی داره، یه زینفانی
خب
داره.
من یادمه که مثلا از رئیس فرهنگستان علوم، رئیس وقت فرهنگستان علوم به نوعی نقل کردی، یه جایی از نمیدونم آقای حداد عادل نقل کردی. اسم این افراد وقتی که میاد، شما به عنوان یک کیس این افراد رو دارین ارزیابی میکنین، یعنی به عنوان یعنی شرح حال موقعیت موجود هستش، یعنی که دارین بر اساسش استدلال میکنین؟
این یه کار دانشگاهیه. من اولا قوی تری، من کامل اونجایی که ارجاع دادم نقل قول دقیق آوردم ازشون با ارجاع به مثلا سخنرانی. یکی از کار گرفتاری این پژوهش این بود که ما خیلی منقول هستیم به جای مکتوب. یعنی همه آدما سخنرانی میکنن. من تو کانالای تلگرامی دنبال
محتواها
میگشتم. مثلا آقای تبریزیان، به دوستانی که حالا علاقه دارن، ایشون یه مجموعه درس گفتارهای مفصل سر فایل صوتی رو سایتشون هست، آناتومی اسلامی. 24 جلسه 2 ساعته آناتومی اسلامی من گوش دادم.
یعنی مثلا درش مثلا دست یه چیز دیگه است، مثلا
حالا اون یه موضوع دیگه است، شاید برای علاقمندان جالب باشه. بریم ببینیم چی میگن. مثلا میگن که پوست ما از ژنه.
از ژن
حرفا خیلی معنادار نیست با عینک،
ولی واژه ها واژه‌ای که به علم متصل.
بله،
دیگه.
بله،
یعنی دارن.
بله.
از اون وام میگیرن.
بله.
ولی یه چیز دیگه.
بله،
است.
بله، عجب. بله. شما چیزای نرمتون رو از مادرتون میگیرید، چیزای سفتتون رو از پدرتون میگیرید. من اینو بدونم، اینا نقل قول. آره
خب، و از این من میخندم به خاطر اینکه یه خورده واقعا عجیبه ها. یعنی
48 ساعت ایشون درس گفتار آناتومی اسلامی دارن.
خب بریم بشنویم. به نظر
من تلاش کردم که از آقای تبریزیان هم قوی ترین روایت ها رو بیارم. و
چرا کتاب هاریسون رو آتیش میزنن؟ یعنی این آیا جزء یعنی خودشون فکر نمیکنن که این یک سوگیری؟
کتاب هاریسون که آتیش زدن خیلی از طرفداران طب، اینو من باید بگم اینجا، خود مثلا دکتر رضایی زاده، انجمن طب سنتی ایران، اینا قویا محکوم کردن. و واقعا نمیشه آتیش زدن کتاب هاریسون رو به حساب اکثریت افراد باورمند به طب سنتی گذاشت. ایشون یک طیف کوچیکی هستند. البته همین طیف کوچیک، پیج اینستاگرامی آقای تبریزیان 103 هزار دنبال کننده داره. در کشور ما در ایران 103 هزار نفر آقای تبریزیان. ولی به هر حال اصلا جریان غالب آکادمیک طب سنتی ایران مدافع اون کار نیست و محکوم کردن، بیانیه دادن. در نشه نمیشون رو به حساب اکثریت این جریان گذاشت. برگردم به سوال پژمان راجع به اثر بخشی.
بله.
توی تحلیل زیربنایی، یعنی تو تحلیل روبنایی این بود که آدم ها چی میگن.
بله.
و نظرشون چیه و همون چیزی که میگن رو من روایت
جنبه
کردم.
جنبه های مختلفی. بله. که وجود داره رو شما روایت.
بله.
کردی.
تو تحلیل زیربنایی من به این پرداختم که اختلاف نظر ریشه‌ای کجاست که منجر به اینا میشه. اختلاف نظر ریشه‌ای رو به دو بخش کانسپشنز و دایکوتومیا تبدیل کردم. بله. تو دایکوتومیا گفتم دوگانه ها غربی شرقی، کلنگر جزنگر، بیماری سلامت. بعضی از دایکوتومیا نشون دادیم که کاذبه، مثل غربی شرقی با اون مثال جورج واشنگتن.
بله.
ولی بعضی از دوگانه ها دوگانه های اصیل، اصیل نگیم، دوگانه های مرتبطیه، مثل مفهوم بیماری سلامت.
بله.
پزشکی مدرن واقعا بر بیماری تمرکز
بر بیماری داره. نه بر سلامت.
بر سلامت تمرکز نداره. شما وقتی که یک مشکلی دارید در اصول میرید پیش یه پزشک.
اینو برای اینکه یه خورده مفهومشو بازتر بکنیم، داستان این گونه است که پزشکی مدرن که میگیم بر بیماری داره تمرکز میکنه، یعنی مثلا دارم خیلی ساده سازی شده شو میگم، مراکز بهداشت، درمان، نمیدونم پزشکان، اینا در محل خودشون نشستن و وظیفه‌شون اینه که اگر کسی دچار بیماری شده بهشون ارجاع داده بشه و بعد اینا بیان بررسی کنند و یه راه حل درمان. در مدلی که به سلامت تاکید میشه یا الگویی از سلامت و تاکید بر سلامت، اینه که پزشک نمیشینه تا یکی مریض بشه بیاد پیشش، باید شرایطی رو طراحی بکنه و پی بگیره که بیماری به حد شیوع بیماری به حداقل برسه
و در واقع تمرکز جدی بر پیشگیری
و
ارتقای سلامتی. اتفاقا ورژن WHO هم، سازمان جهانی بهداشت هم همین
دقیقاً
ورژن است که این هم باز دامن میزنه به این اختلاف. دقیقاً. سازمان جهانی بهداشت رو ورژنی از
پزشکی داره تاکید میکنه
که مسیر رو برای درمانهای جایگزین و تبایی
یه مقداری فضا رو باز میکنه. ما یه نمونه ای رو من خیلی سالهای پیش توی مجله پیام یونسکو زمانی که من نوجوان بودم میخوندم، اونم این بودش که مثلا در چین باستان تو دوره های تقریبا 800 سال پیش به قبلش، این روش یعنی پزشکی یک امر حکومتی یا حاکمیتی بوده و پزشکانی که از طرف حاکمیت به مناطق مختلف میفرستادن یک دستمزد مشخصی داشتن، بعد بر اساس تعداد بیماری که بهش ارجاع داده میشد از اون دستمزد کم میشد. میدونید یعنی اون موقع پزشک مجبور بود به سلامت روان منطقهش فکر کنه. به آشامیدن و غذا خوردن و اینا فکر کنه.
درستی کردی پژمان. یکی از اون گرفت، یکیشو گفتم ارتباط پزشک با بیماری. یک مسئله دیگه پزشکی مدرنی که در بسیاری از کشورها از جمله ایران،
بله،
پزشک ارتباط اقتصادی داره با بیمار.
دقیقاً. یعنی پرکیس به دونه به دونه داره هزینه‌شو از بیمار میگیره
و این الان خیلی از جامعه شناسان سلامت معتقدن که این خیلی
ضربه
مهلکیه و در لیبرالیستی ترین و اقتصاد آزادترین کشورهای بازار آزادترین کشورهای جهان معمولاً دو تا حوزه سلامت و آموزش رو
حاکمیتی میکنن
بله. و نمیسپرن به قوانین ارگانیک بازار آزاد.
به عبارتی پی تو پی نمیشه به مدلش.
بله بله، یعنی حاکمیت دستمزد میگن و اون دستمزد هم از مالیات از بودجه عمومی کشور تامین میشه، البته بالا هم هست.
بله.
برای اینکه بیمار با پزشک رابطه مالی برقرار کنه. ما هر کدوممون تجربه کردیم که ارتباط مالی چه اثرات مخربی میتونه
بله.
در روند چه سلامت شخصیمون چه سلامت عمومی و بحث
ایجاد بکنه.
اینم یک موضوع جالبیه که بعضی از کشورها بیمه ها متولی هستن در ارتباط مالی ندارن.
دقیقا.
بیمار و پزشک. توی برگردیم به اون دوگانه ها، بیماری و سلامت رو شما به درستی توضیح دادید. خب بیماری و سلامت به هر حال دیگه شبیه غربی شرقی دوگانه کاذب نیست.
بله.
یه دوگانه مرتبطه و باید در مورد این کار بشه و فکر بشه و کار فلسفی و کار پزشکی بشه و من تلاش کردم که کار اندکی بکنم. یا موضوع کلنگر جزنگر هم همینطوره. تا حدودی میشه گفت که اینم دوگانه بی مبنا و کاذبی نیست. من تلاش کردم تو این دعواها بگم که ببینید کدوم یکی از این دوگانه هایی که شما دارید برجسته میکنید ریشه
اصالت
داره، کدوم ها بی اصالته. بی خود انرژیتون رو لطفا رو بی اصالت ها نذارید
که اتفاقا اون بی اصالت ها خیلی دهن پر کن
هستن. اونا فضا رو اصلا آره. متشنج میکنن. اینقدر اونا سر صداشون زیاده که نمیرسیم به اختلافات جدی
برسیم.
نظر بی افکنیم. پس این دوگانا کانسپشنز ها یا تلقی ها همین ماجرای اثر بخشیه. اثر بخشی اگه از من بپرسم پرسش قلب این مناقشه، پرسش اون مرکزی کجاست، من میگم که سوال آیا کار میکنه.
آها، یعنی اون اسپاتلایت اصلی اینجاست.
آره، آیا کار میکنه؟ آیا اگر یک مریضی رفت پیش یه شمنی، رفت پیش یه جادوگری، اصلا راه دور نریم، یه باور قلبی داشت رفت حرم امام رضا و اون بیمار خوب شد، پزشکی مدرن چه حقی داره بپرسه که این درمان تو پلاسیبو بود؟
آها،
مگر اینکه توضیحی برای درمان‌های پلاسیبو یا سایکوسوماتیک داشته باشه. و ما الان در پزشکی مدرن به راحتی اون رو کنار میذاریم، میگیم اگه هم تو خوب شدی، این خوب شدنت بر اثر پلاسیبو ایفکت یا اثر دارونما بود. ما که به این نمیگیم خوب شدن. شما ممکنه به این نگید خوب شدن، ولی اون خوب شد، برای اون کار کرد. پس پرسش از آیا کار میکنه، جواب پزشکی مدرن یا بخش اویدنس بیس مدیسن یا پزشکی مبتنی بر شواهد به پرسش کار میکند اینه که چیزی کار میکنه که در کارآزمایی های بالینی RCT یا رندومایز کلینیکال ترایال رفته باشه، به یه گروه دارونما دادیم، به یه گروه ماده مؤثره دادیم یا درمان اصلی رو تجویز کردیم و اون گروهی که درمان اصلی، داروی اصلی رو گرفتن، به طور آماری به طرز معناداری
بهبود پیدا کردن
نسبت به گروهی که دارونما گرفتن. ما به این میگیم کار کردن.
درسته.
یعنی
تو پزشکی رایج
یا اویدنس بیس مدیسن. تازه به اینم نمیگیم کار کردن. جواب ده ها کلینیکال ترایال باید بره تو سیستماتیک ریویو ها منتشر بشه در مجله های پژوهشی مرتبط، متاانالیز و سیستماتیک.
بله.
اینا توضیحاتش در اپیزود از جادو تا پزشکی هست که متاانالیز چیه، سیستماتیک ریویو چیه. اونجا باید نشون داده بشه. اگر اونجا کار از جواب از سیستماتیک ریویو متاانالیز
سر بلند بیرون اومد
میگیم که یک شیوه درمانی کار میکنه.
درسته.
حالا یک قرائت قوی به شما، یک استدلال قوی بگم به شما. من خودم هیچ وقت فکر نمیکردم استدلال قوی بگم از طب جایگزین، ولی دارم این کارو میکنم. یک استدلال قوی بگم از طرفداران طب جایگزین. یه جامعه شناس سلامت نروژی، جسپر جرکر، یه فیلسوف پزشکی، این استدلال رو از اون سمت آورده. ما یه چیزی داخل پرانتز بگم، ما تو اخلاق پژوهش، تو مقالاتی که می‌نویسیم خیلی کم پیش میاد، تو فضای ایران خیلی کم پیش میاد قوی ترین نظر مخالف خودمون رو نقل کنیم. همیشه داریم ضعیف ترین.
بله.
یعنی همون مقالاته پهلوان پنبه. ضعیف‌ترین. تو توییتر چقدر این رایجه، به احمقانه ترین شکل استدلال طرف مقابل رو تبدیل میکنیم، بعد شروع میکنیم به حمله کردن به اون مرد پوشالی که خودمون ساختیم. ولی تو غربی ها اگه ما یه چیزی بخوایم ازشون یاد بگیریم، خیلی چیز البته باید ازشون یاد بگیریم. اما اگه یک چیز مهم به نظرم بخوایم رو یاد بگیریم، اینه که بسیار شما به خصوص تو فیلسوفان غربی میبینید که قوی ترین استدلال مخالفشون رو میارن. جسپر جرکرت یه فیلسوف پزشکی سوئدی است که به شدت طرفدار پزشکی رایج و منتقد طب‌های جایگزین هست. و تو اون کتاب معروف فلسفی آف سودو ساینس نویسندی مدخل علم و شبه علم در پزشکیه. اما همین آقای جسپر جرکرت یه چنین استدلال قوی رو از سمت مقابل میاره. اون استدلال اینه در مورد کارآزمایی بالینی.
بله.
یه دور خلاصه کنم. پزشکی مبتنی بر شواهد میگفت چیزی کارآمده که تو کارآزمایی بالینی ما نشون بدیم کارآمده و ایمنه، و تازه یه دونه کلینیکال ترایال هم نه، چند صد کارآزمایی بالینی در فرهنگ‌های مختلف، در کشورهای مختلف، با روش‌های مختلف
انجام بشه،
تو سیستماتیک ریویو جواب اون میشه کارآمد، کار میکنه. حالا مخالفین چی میگن؟ میگن تلقی شخص، یعنی افرادی که طرفدار تپای جایگزینن و معتقدن که این روش کارآزمایی‌های بالینی شیوه مناسبی برای ارزیابی درمان‌های ما نیست، برای اینکه شما از آثار سایکوسوماتیک یا اون چیزی که بهش میگید پلاسیبو ایفکت رو دارید آمدانه از مطالعه حذف می‌کنید و ما درمان‌های جایگزین اصلا می‌خوایم پلاسیبو ایفکت رو ران کنیم تو بدن شما، را بندازیم.
آها، درسته.
بعدن خودش یه خاصیت خود درمانی داره که
بله.
تا اینو پزشکی مدرنم میپذیره. کارای ما چیزیه که میخواد اون خاصیت خود درمانی بدن شما رو، روان شما رو را بندازه. بعد شما میایید اون خاصیت خود درمانی میذارید کنار، میگید اینا که پلاسیبو، اینا که هیچی.
حالا بریم سراغ اینا.
و با این چون این فضای استدلال میکنن، میگن تلقی شخص بیمار از بهبود بر اساس تجربه اول شخص ممکن است شاهد مستقیمی باشد برای مؤثر بودن. این گروه بر این عقیده‌اند که ترجیح شواهد آماری غیر مستقیم، شواهد آماری غیر مستقیم یعنی همون سیستماتیک ریویو ها و متاانالیز ها و اونا شواهد آماری هستند دیگه. در واقع مانند آنچه که از کارآزمایی های بالینی به دست می آید نسبت به تجربه اول شخص، یک انتخاب معرفتی را نشان می دهد نه یک ضرورت علمی. متوجه شدین چی میگه؟ میگه که این که شما میگید چیزی که کار میکنه باید از دل شواهد آماری سیستماتیک ریویو در بیاد، اینی که طرف شخصا تجربه کرده من خوب شدم اهمیتی نداره. میگه این ترجیح یه ترجیح علمی نیست، یه ترجیح سلیقه‌ایه.
آره انگار یه دیسیپلینیه که این اجتماع علمیه اینو برای خودشون قبول
آره،
کردن.
آره و میگه که شما هر کی میخواد بگه کار آمد و اثر بخش بیاد تو زمین بازی ما.
دقیقاً. در حالی که تجربه من اول فرد
مهمه.
بیمار
آره.
منم که دارم میگم خوب شدم یا نشدم، حالا علم هرچی میخواد بگه.
حالا پزشک مبتنی بر شواهد اصلا میگه تجربه اول شخص خیلی
اهمیتی نداره، اتفاقا
یا اهمیت ناچیزی داره تحت بله. عنوان کیس ریپورت. تازه اونم تجربه تو نه، بیا پیش یه پزشکی اون گزارش کنه که تو خوب شدی،
اون تایید کنه که تو این تجربه خوب شدن رو داری.
این یه دعوای فلسفیه
و دعوای قدرتمندی هم هست الان،
قدرتمندی و این استدلال استدلال قویه.
درسته.
متاسفانه مدافعان پزشکی مدرن ما اینجور چیزها رو تو ادبیاتشون
نمیارن، اصلا وارد نمی کنن.
مدافعان طب سنتی ما هم از این استدلال ها خبر ندارن، گرفتاری اونجاست.
بله یعنی اتفاقا اونا هم از خودشون میخوان دفاع کنن توی بدترین بخش زمین بازی میکنن،
تو اخلاط چارگانه و اینا.
بله.
من دکتر منجمی به شوخی بهم میگفت که اینقدر شما الان این استدلال های قوی
تو میتونی بری تو تیم اون بازی کنی،
به سنتی بازی کنی، چون خودشون اینقدر استدلال قوی نیاوردن از ما. خب تا وقتی که ما پاسخ درخوری
براش نداشته
باشیم این مناقشه کماکان ادامه داره.
امیر حسن، آیا این چیزی که الان من دارم میگم به نوعی آیا جز دفاعیات یا جز حمله های پزشکی رایج و پزشکان رایج میتونه باشه؟
دفاع یا حمله
حمله برای پزشکی رایج، حمله به پزشکی
جایگزین.
اونم این هستش که این روایت بهبود یا روایت اثر بخشی قائم به فرد
اول شخص
این یک تجربه شخصی غیر قابل تعمیمه.
همینطوره.
خب اون موقع من باید چی کار بکنم؟ آیا درسته که پزشکی رایج بگه که خب آره شما میتونی بری مثلا چه میدونم انبر نسارا استفاده بکنی به خاطر مقابله با کرونا، شاید تو خودت خوب شدی ولی جامعه شاید بیمار بشن شاید نشن یا هر چیزی.
خیلی درستیه و
یعنی میخوام بدونم که از منظر فلسفی ما برای این قصه داریم.
علم اصلا از ماجرای تکرارپذیری آغاز میشه.
دقیقاً.
ما وقتی وارد علم میشیم که بتونیم یک پدیده رو تکرار کنیم
بله.
و برای همه در دسترس باشه. تو خود پادکست فلسفه علم به این مفصل بله. پرداختیم.
به خصوص تو فصل بله. اولش که یه خورده جدی‌تر.
اصلا یک معرفتی اگر بخواد سازماندهی بشود باید بر اساس یه سری مشاهده تکرارپذیر تجربه پذیر باشه. این ماجرای علم.
درسته.
این نگاهیه که تو فیزیک و شیمی و اینا خیلی خوب کار میکنه، بیولوژی.
بله.
ولی گرفتارش اینه که پزشکی شبیه فیزیک و شیمی نیست.
با یک موجود زنده تصمیم گیر اثرگذار
که اون موجود زنده تلقیش از بیماری و سلامت وابسته است به کانتکس. ببینید شما تو فیزیک به راحتی میتونید این حرفو بزنید. چرا؟ به خاطر اینکه رفتار اتم هیدروژن در ژاپن با برزیل فرق ندارد. در نتیجه اگر یک کسی ادعا کرد که آب ازش یه امواجی میاد بیرون که امواج شفا بخشه، ما این
میتونم خیلی سریع و قاطعانه ردش کنم.
آره. و تو برزیل آب هاشتو به معنی هاشتو.
بله.
تو ایران همونه، تو اندونزی هم همونه. درسته. اما گرفتاری پزشکی اینه که با یه آدمی طرفه که این آدم علاوه بر ساحت بیولوژیک یه ساحت معنایی داره. پزشکی مدرن اسم ساعت معنا رو میذاره ساعت روانتنی.
بله.
ولی واقعیت اینه که ما داریم اسمش رو عوض میکنیم. حالا شما به معنا
ماهیتش متفاوت
آره
تفاوت ایجاد نمیشه.
روان و این ساعت روانتنی وابسته به کانتکست و وابسته به فرهنگه. دیگه شبیه اون مولکول هاشتو نیست. باز این دوباره یه پاسخی به این که پزشکی چرا اینقدر مسیرش بازه برای ورود این تپای جایگزین. بیماری من یه گرفتاریش اینه که فقط به بخش زیست شناختی من ربط نداره، به همون ارتباط من با پزشکم ربط داره.
ربط داره.
به گفتگویی که پزشک با من میکنه ربط داره. رو ساحت معنای من، رو ساحت روانتنی من اثر بخشه.
حتی تو جایگاه من فرد در جامعه، در کدوم جغرافیا. ما این مناقشه رو مثلا توی تعریف چاقی یا مثلا تعریف توده جرمی بدنی بی ام آی داریم، که مثلا الان منتقدای جدی داره میگن که آقا این بی ام آی رو سفیدای اروپایی طراحی کردن، خب برای اونا شاید معنی دار باشه، ولی برای چینی جماعت اصلا با یه شناسه دیگر، برای من ایرانی، برای آفریقایی، اینا میتونه اصلا این اشتباه باشه حتی.
و بعد مثلا شما گفتید چینی، وقتی طب سوزنی چین در یه بستر فرهنگی بروز میکنه، به یه تاریخ و به یه ادبیات و به یه فرهنگ و به یه جهانبینی ربط داره که ما همونو مستقیم میاریم تو کلینیکال ترایال و اون رابطه معنادار تاریخی فرهنگی اجتماعی
اونا رو کامل قطع میکنیم،
اسمش هم میذاریم اونا که زمینن، ما باید زمینه رو حذف کنیم. بعد میبینیم که خب این از جهت زیست شناختی کار میکنه یا نه، بعد اگه هم کار کرد میگیم که این اثرش پلاسیبوه.
درسته.
خب بابا اصلا اون روش درمانی
اون چیزی
که در
ما بهش میگیم پلاسیبو، اونجا اصل قصه،
اونجا اصل قصه است و تو اون بافتار فرهنگی داره کار. حالا من به اینا میخوام پاسخ بدم، من حرفم اینه که همون حرفی که صادق زاده تو فراپزشکی میزنه، ما از قرن 19 به این سو اینقدر رفتیم تو ساز و کارهای خود بیماری و ارتباطات مولکولی، ارتباطات فیزیولوژیک، ارتباطات مثلا پاتولوژیک، اصلا به اینا فکر نکردیم و برای اینا پاسخ نداریم، و تا وقتی که به اینا فکر نکنیم و پاسخ نداشته باشیم،
این مناقشه
تا ابد هست.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
خب حالا اینجا به نظرم جای خوبیه که میشه اینجا اون گله رو دیگه زد دیگه. اونم این هستش که ما قبول میکنیم که پزشکی جدایی از کانتکستش نیست، جدایی از بافتارش که این جغرافیایی، تاریخی، مذهبی، انسان شناختیه، یعنی به تمام معنا. حالا و میدونیم که این مناقشه هم وجود داره و میدونیم که این یه مقداری هم این قصه جهان وطنی شدن یا اینترنشنالیته شدن اینا داره روی این اثر میگذاره دیگه، یا اینی که مثلا آکادمیسیان هایی که غالب هستن، روایت غالب دارن، حالا دارن سعی میکنن این روایتشون رو بست بدن برای آمریکای لاتین تا اقیانوسیه، تا شمال اروپا، تا خاورمیانه، تا شرق دور. حالا سوال اینه که برای این، چون انتهای به عبارتی فصل انتهایی رساله دکتری تو در حقیقت داره به طراحی یا پیریزی یک فرایندی داره نگاه میکنه که این مناقشه رو به یه سرانجامی برسونه، میخوای یه خورده راجع به اون چارچوب صحبت بکنیم؟
بله، قبل از اینکه به مدل تو فصل آخر، قبل از اینکه به مدل پیشنهادی برسم، البته من باید این توضیح بدم که من مدل پیشنهاد ندادم، مدل ادعای بزرگیه، این مناقشه حالا حالاها کار داره دقیقا. و کلی فیلسوف پزشکی و پزشک و جامعه شناس و اپیدمیولوژیست و
باید روش کار بکنن دقیقاً
علوم مرتبط به زیست پزشکی
و همه اینا زیر چتر فلسفه پزشکی شاید جای
میگن. آره. یا علوم انسانی سلامت بله. شاید بتونیم اسمشو بذاریم. باید کار بکنن و ما الان تو اول این مسیریم و با صادق زاده حرف جالبی میزنه، میگه وضعیت ما تو پزشکی شبیه وضعیت ما تو علم تو قرن 16ه.
آها،
یعنی اینقدر عقب مونده می تو فراپزشکی. آره. فرا میگه ما تو پزشکی تو حوزه علوم زیست پزشکی پیشرفت‌های زیادی داشتیم، اما تو پزشکی به معنی بالین هنوز سوالات خیلی مقدماتی داریم که بهش جواب
خیلی
نداریم.
خیلی انگاری که یک رشد نامتوازن سرطانی پیدا کرده دقیقا. که از یه طرف یه بازوی پیشرفت کرده،
تکنولوژی خیلی پیشرفت کرده.
آها، اینم نکته مهمی ها، یعنی تکنولوژیک شدن بله. پزشکی خودش قصه ای هست.
من بعد حوزه فلسفه،
آره من داشتم سعی می‌کردم که
سه منظر آره. فلسفه علم، فلسفه پزشکی، فلسفه تکنولوژی، حالا تو اون تو این اپیزود نرسیدیم اون جنبه‌های بله. تکنولوژیک پزشکی.
آره چون اصلا اون یه روایت عجیبیه.
شاید بالای اپیزودی ضبط کنی.
حتما.
من قبل از اینکه اون من بیشتر از اینکه مدل پیشنهاد داده باشم، اول گفتم که آقا دوگانه‌های کاذب چیه؟ تو دعوا اینا مهم نیستن. این غربی شرقی و شیمیایی طبیعی رو بذارید کنار.
اینا برای بازیه. آره، آره. خیلی روه.
اثر بخشی جای مهمیه، روش کار کنیم، روش بله. فکر کنیم، روش پژوهش کنیم، آزمایش کنیم. یا بیماری سلامت جای مهمیه. بعد اومدم گفتم یه سری تلقی ناروا تو کشور ما وجود داره، اون تلقی‌های ناروا رو اول اصلاح کنیم. بعدش رسیدم به اولویت‌های پژوهشی برای برون رفت. آه. اون بخش اول رو گفتیم، تلقی‌های ناروا و اولویت‌های پژوهشی هم هر کدومش رو کوتاه بهش اشاره کنیم. تلقی‌های ناروا، بسیاری از پزشکای مدرن ما فهمی که از علم مدرن دارن یه علم پوزیتیویستیه.
آها، این خیلی خیلی
علم
نکته مهمی.
آره. یا علم اثباتگرانه یعنی چی؟ فکر میکنن علم همه چیز رو اثبات میکنه. ما خودمون رو تو پادکست فلسفه علم کشتیم بگیم اینجوری نیست دیگه.
و این پاشنه آشیلیه ها،
خیلی
چون
زیاد.
خیلی وقت وقتی شما داری از علم دفاع میکنی با این نگاه پوزیتیویستی، بلا فاصله ضربه مهلکی میخوریم که یک لیست بلند بالایی از ناکامی های علم رو میشنویم.
درود بر شما. وقتی شما علم رو یه امر مقدس بله. ابطال ناپذیر اثباتی یقینی تصویر میکنی،
همون ضربه اول شکنندگی تو بروز دادی.
و متاسفانه بسیاری از پزشکان مدرن ما در دفاع از پزشکی مدرن میگن پزشکی علمه، علمش هم علمی هم که میگن یه علم پوزیتیویستیه.
بله.
علم همه چیز رو اثبات کرده، گزارش یقینی و فلان و اینا. بعد وقتی شما یه دفاع اینقدر ناجور میکنی، اونم به راحتی یه حمله میکنه، شما ناکار میشی.
دقیقاً.
پس من اینجا یه بخش مفصلی از برنامه‌ام اینه که چرا علم پوزیتیویستی نیست. یه سری حرف تکراریه که تو فلسفه علم. طب سنتی ها میان پزشکی رو یه پارادایم تلقی. پزشکی پارادایم هم نیست. نگاه‌های پارادایمی به علم. حرفایی که تامس کون میزد، اپیزود شماره 5 ما اگه اشتباه بله. نکنم، روی کرده تامس کون و تلقی‌های پارادایم به علم. پزشکی اصلا علم نیست. پزشکی دیسیپلین علمی هست بله. اما علم نیست. وقتی اینو به بعضی از پزشکا میگی بهشون برمیخوره.
آره خیلی ناراحت میشن
چون علم پوزیتیویستی میبینن،
چون علم رو امر مقدس بالادستی میبینن.
اصلا خیلی چیزا علم نیست. فلسفه هم علم نیست. آره من چند روز پیش هم علم نیست، تکنولوژی هم علم نیست.
من چند روز پیش توی شبکه اجتماعی ایکس، توییتر سابق، چقدر کار سختی شده از توییتر اسم بردن، چون توییتر توییتر نیست، بعد ایکس هم به درد نمیخوره. حالا داشتم به عبارتی دقیقا فردای روزی که جایزه ترویج علم ایران 24مین دورش داده شد، داشتم میگفتم که مثلا فلان موضوع به نظرم جایزه فلان نقطه به نظر من اشتباهه. بعد یکی از دوستان اومد گفتش که مگه صلح علم نیست؟ گفتم مطالعات صلح یک امر علمیه، از روش‌های دیسیپلین علمیه، ولی خود صلح علم به معنی علم تجربی و
ساینس بهش گفته،
ساینس نیستش. و بعد حالا یک گفتگوی محترمانه یه ذره جدی
که وقتی میگید یه چیز علمی نیست، همه آدما
بهشون برمیخوره،
فکر می‌کنن یعنی چیز بی‌ارزشه،
در حالی که این گونه نیست. تکنولوژی علم نیست، حتی اگر داره از سازوکارهای علم استفاده میکنه، ولی به هر حال علم نیست. پزشکی هم به همین ترتیب،
بله پزشکی محکم
با ارزش و درسته، ولی بله. علم نیست.
حالا توی پزشکی، خود سرشت پزشکی موضوع مهمیه تو فلسفه بله. پزشکی. پزشکی چیست؟
چیست؟
چه چیز؟ آن چیزی که ما میگیم پزشکی چه چیزیه؟ خب اینا رو آگاه نیستیم و اینا بحثای مهمیه تو فلسفه پزشکی. یکی بله. از گرفتاری ما توی این مناقشه اینه که چه پزشکانش، چه این پزشکان مدرنش، چه اینور مدافعان طب سنتی، بدون دانستن ادبیات رایج فلسفه پزشکی به این مناقشه میپردازن.
بله.
و نهایتا افرادی که کمی اهل مطالعه هستند، کمی کتاب خوانترن، نهایتا فلسفه علم مقداری خوندند، ولی فلسفه پزشکی کاملا توی این مناقشه غایبه. من توی این مناقشه نشون دادم شما برای اینکه جایگاه خودت رو توی این مناقشه دریابی و اگر میخواید صاحب نظر باشید در این مناقشه، فارغ از اینکه کجای این مناقشه ای، لطفاً سه تا دیسیپلین فلسفه پزشکی، فلسفه تکنولوژی و فلسفه علم را بخوانید
و بعد بازیگر بشوید.
و بعد بازیگر بشوید. این پیش نیاز بازیگر شدن در این مناقشه است. و توضیح هم دادم کجاهای فلسفه پزشکی رو بخوانید، کجاهای فلسفه علم رو بخوانید، کجاهای فلسفه تکنولوژی رو بخوانید که به این مناقشه ربط مستقیم داره. خودمونم الان میبینیم تو همین بحثمون هی میریم فلسفه تکنولوژی،
بله،
فلسفه علم، فلسفه پزشکی. یکی از موضوعاتی که بسیار به این مناقشه ربط داره سرشت پزشکی. الان تو فلسفه پزشکی، فیلسوفان پزشکی پزشکی رو متشکل از سه حوزه میدونند، یعنی آن چیزی که ما بهش میگیم پزشکی. پزشکی یه تیکه علم داره اونجایی که علوم زیست پزشکیه،
بله،
یعنی شما اون چیزی که میکروبیولوژیه، اون چیزی که
فیزیولوژیه،
آناتومیه، بله، پاتولوژیه،
اینا اون بخش ساینس هستن.
اونا بخش ساینس هستن که به معنای فیزیک و شیمی علمن،
که یه جورایی اصلا انگار که کور قصه هم میشن دیگه، این هسته تصمیم گیری های بعدی
حالا
تو پزشکی جدید دارن میشن.
کور قصه تو پزشکی مدرن پرکتیس پزشکی یا همون طبابته.
بله.
چرا میگم اون کور قصه نیست؟ به این دلیل که سیاوش صفاریان‌پور گفتش که من چند وقت پیش یه قرصی خوردم که سردرد شدم.
آها.
خب بعد بره پیش به پزشکی بگه من این قرص رو خوردم و سردرد شدم. اون پزشک اگر زیست پزشکی ماجرا رو براش توضیح بده، سیاوش میگه خب من الان چیکار کنم؟
ایناش به من چه؟
ایناش به من چه؟
آها.
یعنی کل اون علوم زیست پزشکی برای من بیمار میشه،
برای
دیگه به من
زره بیمنیه.
دقیقاً. اون ورش هم هست. اگه یه پزشکی سردرد منو خوب کنه، هیچ توضیحی هم در مورد،
بله،
زیست پزشکی باز اونم برای من اهمیتی نداره.
و حتی در بسیاری خود پزشک هم نمیدونه.
درود بر شما.
اون فقط میدونه بر اساس تجربه این دارو برای فلان موضوع به علاوه فلان چیز جواب داده.
خیلی از موضوعات رو یه میکروبیولوژیست، یه پاتولوژیست، یه متخصص اپیدمیولوژی اینا بله، آگاه ترن. درست. در مورد ساز و کار،
بله،
به نسبت خود پزشک،
ولی الزاماً طبیب نیستن.
نسبت شبیه مهندسی مثلا و فیزیکه، مهندسی و ریاضیه.
من اینو بعضی وقتا برای دانشجوان مثال میزدم، میگفتم شما وقتی ماشینتو میبری پیش یه مکانیک، طرف شاید یک دونه فرمول ریاضی و مکانیک و اینا رو بلد نباشه، بله، ولی ماشینتو سالم میکنه.
ولی من فکر میکنم که پزشکان دلخور میشن، یعنی اینکه شما دارید چنین در واقع برچسبی میزنید که علم نیست کارشون. اونا میتونن بیان بگن که ما میریم چند ترم داروشناسی میخونیم، به همین دلیل میتونیم بفهمیم که تداخل دارویی در کارمون چگونه هست. خب این بر اساس در واقع همون، بله، قاعده علم.
حالا من یه چیزی بگم که از دل پزشکان اگه بهشون برخورد
در بیاد.
من که میگم همه دوره بر من، اول برم جواب همسرمو بدم.
من داشتم فکر میکردم که تو یه لایه دفاعی اولیه نیاز داری.
جلسه دفاعی شما هم بودن، بله، یه تعداد قابل توجه پزشک حضور داشتن،
بله، و استاد راهنما من پزشک بود.
پزشک
من بدون اینکه ایشون پزشک باشن اصلا از این جسارت ها نداشتم. و استاد داورم دکتر حمیدرضا نمازی، ایشون هم پزشک هستن. بیشتر در واقع فعالین این پژوهش من یه بخش کوچیکش بودم، یعنی من واقعا یه کار تیمی بود، ایده برای دکتر منجمیه،
بله،
از نظرات دکتر نمازی استفاده کردم. اما علمی پزشکی،
بله،
ساینس نیست اما ساینتیفیکه.
آها، این دقیقا اون افتراق واژه به نظرم خیلی مهمه، اینه که یه چیزی ساینس نیست ولی داره از دیسیپلین علم استفاده
علمیه.
میکنه،
بله، ساینتیفیکه،
بله، دقیقا.
حالا اون طب در واقع مکمل شما میتونه توی همین قاعده قرار بگیره؟
البته که
سال گذشته کاملا به شما میگفتم خیر.
ولی چیز دیگه، مثلا اون ابتدای همین اپیزود وقتی که راجع به نظر دکتر آرامش و افرادی که مثل ایشون صحبت میکنن یا نظر دارن میگیم، میگن که اون طب ها هم اگر که علمی بشن اون موقع تبدیل شدن به همین،
آره،
علم امروزی،
آره،
که به همین پزشکی امروز.
من بخوام قوی ترین استدلالشون رو بیارم اینه که ما یک پزشکی داریم و اونم پزشکی علمیه، فارغ از این که شما این روشت از طب شمنی اومده،
از
طب آیوردا هند اومده،
یعنی میگه باز باید اون کلینیکال ترایال رو طی بکنه.
دقیقاً. اگر به معنای ای بی ام
جواب داد
چون پزشکی علمی هستی هستن.
که به عبارت درست اون موقع دیگه اصلا به پزشکی سنتی و غیر سنتی نداریم، یه دونه پزشکی داریم. من به عنوان یه پزشک A میتونم از داروهایی که از مواد مینرال استفاده کردم و اووردم و دارومو ساختم، شما میتونی اینو بری از برگ درخت بگیری.
اصلا کما اینکه خدمت شما بگم بین 40-60%، اینکه 40 یا 60% اختلاف نظره، داروهای رایج امروز پزشکی مدرن که حالا ممکنه بهش بگن داروهای شیمیایی، ریشه در گیاهان و
معروف‌ترینش برای ما آسپرین هستش دیگه. یعنی دیگه شروع قصه است دیگه. آره. از پوست درخت بید بوده، نمیدونم چی بوده. یعنی میخوام بگم یک عالمه از این داروها بله اصلا بله.
من با همین مثال اون دوگانه طبیعی شیمیایی بله ردش میکنید و گفتم بله. این دوگانه بله. کاذبیست. اما یادتون بیاد دیگه، دوباره برمیگردیم به همون دعوا، من دارم اثر بخشی تو رو تو زمین بازی خودم
دقیقاً انگار دارم از یه پارادایمی وام میگیرم بله. میبرمش توی یه پارادایم دیگری.
همینطوره. پس ما نشون دادیم پزشکی علم نیست، همونطور که تکنولوژی علم نیست، ادبیات علم، ولی این به این معنا نیست که
بی ارزشه.
من در مورد سوال شما میگفتم پزشکی سه قسمت داره. پس یه تیکه علوم زیست پزشکی داریم.
بله.
یه بخش پژوهش‌های بالینی داره و یه بخش طبابت داره. طبابت یعنی اون کاری که شما بیماری و میری پیش پزشکی یا میری بیمارستانی و اون یه مجموعه اقدامات و مداخله انجام میده. یه سرومی به تزریق میکنه،
اصلا جنس پذیرش کردن،
همه اینا مداخلات، اینترونشن.
این چیزیه که توی جلسه دفاعیت توی انتهای بخش حتی داورها داشتن صحبت میکردن، صحبت از مناسک پزشکی شد.
درود بر شما. مناسک همون چیزهای زمینیه که امروز نشون دادم بسیار اثر بخشه. محیط شما چجور محیطیه. یک مستند خیلی جالبی باز بی بی سی ساخته. این بی بی سی چقدر مستند خوب مارک میگیم، مستند این بی بی سی انگلیس خبیث یه چیزی ساخته. آره. قدرت پلاسیبو اونجا نشون میده که طب سوزنی وقتی توی اون مناسکش انجام بشه، یعنی مثلا یه معبدی باشه، یه کسی با اون لباس، اثر بخش‌تر تو حالتی که
تو زیر زمین یه خونه به خود انجام میشه،
یا توی فضای پزشکی مدرنی داره این روی این چیزا داره مطالعه انجام میشود. الان که مناسک، یا مثلا یه چیز خیلی جالب دیگه، الان تو خیلی از دانشکده‌های پزشکی معتبر دنیا یه درسی را افتاده، شاید بر جالب باشه پژمان حوزه کاری تو، از پزشکی روایی، نریتیو مدیسن، چطور روایت ها میتونن عنصر درمانی باشن.
وقتی من میگم روایت ها همه دنیای ماه، بگید نه.
این نریتیو مدیسن بله. الان کورس جدیه تو مثلا دانشگاه جان هاپکینز جانز هاپکینز،
یعنی به عبارتی دیگه به مرز
بله. تو مایو کلینیک بله. توی هاروارد، تو جای ما الان پزشکی روایی داریم، یه کورس های یه تخصصی هستن. پس اون ستیکه علوم زیست پزشکی، پژوهش های بالینی و طبابت. طبابت به معنای ساینس فیزیک و شیمی علم نیست.
بله.
علوم زیست پزشکی هست. پژوهش های بالینی هم شبیه کارهای آماری فیزیک و شیمیه. بله. پژوهش های بالینی یعنی همین کار آزمایی های بالینی، آمار ریاضی بیشتر. یعنی به این معنی، چون خب میدونیم خود ریاضی هم ساینس، علم تجربی نیست دیگه.
بله.
پس یه تیکه خیلی ریاضیاتی داره، یه تیکه خیلی تکنولوژیستی داره. یعنی اون طبیب، اون طبابت خیلی شبیه کاری که مهندس میکنه، شما حرف جالبی، یا شبیه کاری که مکانیک انجام میده.
بله.
مکانیک خود رو ممکنه ریاضی فیزیک
دیفرانسیل انتگرال بلد نباشه.
اینوریش هم هست، شما پیش یه ریاضیدان یا پیش یه دانشمند علوم مکانیکی ماشین تو ببر ببین قرازم بده
پیش
بده.
آره ببر پیش متخصص ابرقدرت الکترونیک.
آره.
بگو آقا این
سشوار رو تعمیر کن.
بابا این 7 سگمنته که اینجا روشن میشه مشکل بله. داره، میگه خب ببر پیش باتری ساز.
بله یعنی هر دو طرف هست. بله. اینو حالا تو بحثای فلسفه تکنولوژی تو پایان‌نامه من هست، میلر حرف جالبی میزنه، میگه که یک شرابساز بزرگ ممکنه که هیچ چی شیمی ندونه و یک شیمیست بزرگ ممکنه که حالا یه حرف زشتی میگه به جای شراب ممکنه مثلا یه نوشیدنی تلخ هم تحویلتون نده.
درسته.
پس این دوتا درسته با هم در ارتباط هستن، ولی دوتا ماجرای مختلفن.
بله.
هر جفتشون هم خیلی
و دقیقا نقطهش بازم روایته، یعنی روایت این دوتا از اون کاری که دارن انجام میدن متفاوته، وگرنه نتیجه کاری یکیه.
و اینکه ما باز اونم یه تلقی پوزیتیویستی از علمه که ما فکر میکنیم علم تقدم داره بر تکنولوژی،
زبان برتره، این شروع اونه،
این شروع. آره یعنی بعد از اون، کما اینکه ما سال هزاران سال کشتی میش ساختیم
بدون اینی که اصلا
فیزیک بدونیم، آره اصلا قوانین شارها بدونیم،
اینا رو اصلا بلد نبودیم.
یه جمله خیلی معروفی داره، میگه برای اینکه شما بفهمید که با آبکش نمیتونید آب جابجا کنید، اصلا لازم نیست دینامیک، کافیه که یک بار با آبکش آب جابجا کنید.
دقیقاً
که این رو متوجه شید. پس این ماجرای تبابت این شکلیه و اینجوری هم نیست که شما خودتون هم توی مراجعتون به پزشک که هر کسی اینو دیده، مثلا شما وقتی یه بیماری رو میگید اینا اصلا از الگوهای پترن ریکاگنیشن استفاده میکنن. کمتر پزشکیه که در پاسخ به یک بیمار میگه اجازه بدید من برم درس فیزیولوژی 4 و آناتومی 2 رو مرور کنم ببینم چه ساز و کاری منجر، میگه که این شبیه اون بود و اونجا ما این کارو کردیم پس الانم اینه. خود اویدنس بیس مدیسن هم یه جورایی عبور از پزشکی عقل‌گرا، پزشکی تجربه‌گراست. یعنی فارغ از این که ساز و کارها چیان، من میبرم تو کارآزمایی بالینی میبینم نتیجه چی شد.
من میتونم یعنی تو مدل یعنی این مدل پژوهشیه که دارم انجام میدم، میام یک عالمه نشانه ها رو توی نمونه های فراوانی از بیماران بررسی میکنم، اینا رو دستبندی میکنم، نتیجه یا الگوریتم برای خودم درست میکنم، میگم آقا اگر داری سرفه میکنی، اگر تبت فلان قدر شد، اگر دوره تبت اینجوری شد، تو به احتمال 90% فلان بیماری رو داری و برای اون فلان دارو ساخته شده.
خود اویدنس بیس مدیسن هم یه پزشکی اتفاقا تجربه گراست،
بله،
نه عقل گرا. یعنی خود ای بی ام باز یکی از انتقادات ای بی ام خیلی سازوکار براش اهمیتی نداره. اگه تو کارآزمایی بالینی یه چیزی جواب داد، میگه حالا ان شاءالله یه روزی سازوکارش هم میفهمیم. پزشکی عقل گراست یا رشنالیزم مدیسن، پزشکی عقل گراست که اتفاقا پزشکی قبل از دهه 90 بود،
بله،
حتما باید سازوکار دارو، سازوکار درمان مشخص. مثلا باز یکی از شما از من پرسیدید چرا اینا رایجن، ما بالاخره باید تکلیفمون رو مشخص کنیم. اینجا تجربه اهمیت داره یا اون عقلانیت پشتش بهش میگم بایولوژیکال پلازیبیلیتی، نمیدونم ترجمه خوبیش چیه، معقولیت زیست شناختی. شاید اون معقولیت زیست شناختی توی اویدنس بیس مدیسن کمتر اهمیت داره.
فهمیدم، آره.
و مسیریه که راهو برای اونا هم باز میکنه. یعنی ما نمیتونیم به پزشک مدرن، به درمان‌های مدرن بگیم مقبولیت زیست شناختی حالا چندان هم مهم نیست، بعداً می‌فهمیم، ولی به پزشکی طب سنتی که رسیدیم بگیم شما مقبولیت عقلانیت، مگه هنوز سردی
علمش کجاست؟
علمش کجاست؟ یه رویکرد دوگانه است. پس ما اول باید تکلیفمون رو معلوم کنیم.
اگر قراره که ساینس پشت سر قضیه مهم باشه، باید برای هر دو تا مهم باشه.
آره، نمیتونیم شما بگیم برای شما مهمه ولی برای شما حالا چون تو دانشکده پزشکی مدرن هستی مهم نیست.
آره.
خلاصه اینا حالا اولوه. من تلقی‌ها رو یه بار خلاصه بگم. تلقی‌های نارو اول باید اصلاحش کنیم. پس علم پوزیتیویستی نیست، پزشکی پارادایم نیست، پزشکی بیشتر از این که علم باشه به تکنولوژی شبیه، این نتیجه معرفتی مهم برامون داره،
بله،
بیشتر از این که تو وادی علم و شبه علم دنبالش بگردیم تو دعوای تکنولوژی و سودو تکنولوژی یا تکنولوژی های کارآمد، تکنولوژی های ناکارآمد، اون چیزی که تو فلسفه تکنولوژی بهش میگن ارزیابی های تکنولوژیک یا تکنولوژی اسسمنت، باید،
بله،
ما تو تکنولوژی دنبال کارآمدیم، دنبال حقیقت نیستیم. بعد اگه تو تکنولوژی دنبال علم چپ علم بگردیم، میدید مشکل چی میشه؟ مثل میمونی که من بگم پراید ماشین شبه علمیه. خب این جمعه چه خنده داره؟ رئیس کارخونه سایپا یا مدیر روابطومی سایپا میتونه به درستی اثبات کنه که پراید شبه علمی نیست و به درستی هم اثبات کنه،
اثبات بکنه، آره. و اون موقع اصلا نظریه رقیب یا حمله کننده اصلا باطل
میشه. پس این ما اگه پراید
بریم سراغ اون دوگانه، یعنی خودمون رو تو معرض شکست قرار دادیم،
یه بازی غلطی قرار دادیم خودمون رو. پس برای همین من میگم به کار بردن علم و شبه، این به خصوص دوستان روزنامه نگار علم خیلی براشون میتونه اهمیت باشه. پزشکی رو نباید تو بازی علم و شبه علم برد، این زمین غلطیه.
میتونم تو معنی کارآمد و ناکارآمد ببرمش،
استفادهش کنم. من میتونم نشون بدم که مثلا انرژی درمانی ناکارآمده، ولی اگه بخوام بگم تو شبه علمی هستی، اونم میاد میگه که چرا من شبه علمی نیستم. کما اینکه در مورد طب سنتی ما مقالات جدی داریم که چرا طب سنتی شبه علم نیست،
بله،
چرا طب سنتی ابطال پذیره. مگه نمیگفتید علم ابطال پذیره؟ بفرمایید. خب طب سنتی ابطال پذیره. طب سنتی من به شما داروی شاهدانه برای فلان بیماری میدم، همون روغن بنفشه رو برای فلان بیماری میدم، این یا خوب میشه یا خوب نمیشه. اگه خوب نشد من ابطال شدم دیگه.
دقیقا.
پس که اونا ابطال پذیره.
دقیقا.
پس تو بازی غلطی داریم میبریم.
آره.
پس یه تلقی ناروای دیگه اینه که پزشکی چون بیشتر شبیه تکنولوژی علم و شبه علم، چارچوب درستی نیست و پزشکی بیشتر از اینکه علم باشه علمیه.
آها، بله.
پزشکی رو به من هم به همون اولی برمیگرد که اینا شدن تلقی های
اینا میشه
ناروا.
تلقی های ناروا.
حالا اولویت های پژوهشی
که این اولویت های پژوهشی به عبارت نتیجه ایه که تو داری از این پژوهشت داری میگیری و پیش زمینه یک چارچوب نظری بعدی میگیری.
میگن که مطالعات زاینده پژوهش های زاینده پژوهش هایی که نقطه پایان نداره.
بله.
و پیشنهادهایی رو برای پژوهش های دیگر مطرح میکنه. من سعی کردم دست کم اداش رو تو پایان‌نامه‌ام درارم و پژوهش های بعدی رو پیشنهاد دادم. پژوهش هایی که اون پژوهش ها باید انجام بشود تا ما یه مناقشه بتونیم یک مسیر درستی برای برون رفت طراحی کنیم. و تا وقتی که این پژوهش ها انجام نشود این مناقشه
اصلا انگار که اشتباه پیش میاد. آره
بله. حالا اونا چیه؟ یکی گفتم که علم باید در پزشکی نقش بازدارنده ایفا کنه، نقش سلبی ایفا کنه.
یعنی چی؟
نه نقش ایجابی. یعنی اینکه علم نسبتش با تکنولوژی هم همینه. ببینید شما با علم از فیزیک نمیتونید در بیارید که من چطور یه خودرو بی ام و بسازم که 0 تا 100 به جای 12 ثانیه تو 7 ثانیه بره. شما کل مکانیک کوانتوم، نسبیت، الکترونیک از اونا این در نمیاد. این چون حوزه تکنولوژیه دیگه. خب اما فیزیک میتونه به شما بگه که دنبال ماشینی که بیشتر از سرعت نور بره نباش.
آها فهمیدم. مرزها رو میتونه برای تعیین کنه.
بازدارنده است.
بله.
به این توجه کنید. علوم زیست پزشکی آن چیزی که بازدارنده است رو نریم. اونو دیگه لطفاً نرید سراغش عزیزان طب جایگزین. مثلا طب سوزنی اگرچه ما براش سازوکارهای علمی روشن نداریم، البته بگم که برای اونم هم یه کارهایی دارن میکنن، همین خانم هیدن لانگویل که رئیس همون طبای مکمل و یک بارچه مؤسسه NIH آمریکاست، موضوع پژوهش خودشون نورولوژیستن و نوروساینتیستن، یعنی هم پزشکی بله. خوندن هم نوروساینس خوندن، دارن کار میکنن روی اینکه طب سوزنی چطور داره
کار میکنه، سازوکارش
رو در میاره. آره. حالا بخوام اسم دقیقش رو به شما بگم که شنونده های عزیز بخوام پیگیری کنن
توی کپشنمون و توی اون پستایی که توی سایت میگذاریم.
ولی اگه همینجا بگینم بد نیستش، یعنی تکلیفش همینجا روشن
بکنم. الان تکلیفش همینجا برای شما روشن باید خود رو تو کاغذام بگردم. عکسشون هم اتفاقا توی اسلایده پایان نامم بود و اسلاید اول هم بود و پزشکای مدرن حاضر در جمع هم خیلی سورپرایز شده بودن که دانشگاه هارواردم
رفته سراغ
این چیزار با همون تلقیه.
آره آره.
که این فقط مسئله کشور ما هست. بله خانوم هیلن لانگوین، بخوام اسپلش کنم HELENELANGEVIN، ایشون دایرکتور یا رئیس NCCIH هستند که NCCIH مخفف یا اون سرواژه عبارت National Center for Complementary and Integrative Health،
همونی که من گفتم توی متن میگذاریم دوستان،
مؤسسه ملی ملی سلامت یک پارچه و مکمل در آمریکا.
که حتی فارسیش هم باید تو متن بگذاریم، انگلیسیش که جای خود داره.
ایشون خلاصه دارن رو سازوکارهای این که سوزنی
داره با اعصاب و با بیولوژی بدن توی بیماری ها چه کار میکنه.
خب سوزنی اگرچه ما هنوز سازوکارهای روشنی نداریم براش و نمیدونیم دقیقاً داره چه اتفاقی رخ میده، خودشون میگن که به قول آقای صفاریان‌پور به چاکراها داره یه کاری میکنه، اما این زبان علم مدرن نیست.
بله.
اما دست کم یه چیز جدی رو تو علم نقض نمیکنه.
آها.
اما هومیوپاتی داره فوش میده به فیزیک و شیمی و ریاضی ما،
چون داره اصول رو، یعنی اون محدوده ها رو داره نقض میکنه.
بله. یعنی اگه قرار باشه هومیوپاتی کار کنه کل فیزیک و شیمی ما باید بریزیم دور.
فهمیدم. دقیقاً.
من توصیه کردم به عزیزان طب جایگزین که اگر میخواید فیلدیو تو طب جایگزین انتخاب کنید، اقلا چیزی رو انتخاب کنید که علوم مسلط زیست پزشکی ما رو نقض نکنه، یا حتی اگه هم خواستید این کار رو بکنید لطفا اول برید علمش رو بسازید.
آها.
یه فیزیک دیگه، یک شیمی جهانی دیگر بسازید از فیزیک
بعد بر اساس مبانی اون این کار رو انجام
بدید، بیاید هومیوپاتی انجام بدید.
یعنی شما نمیتونید که بگید آقا من علم رو قبول دارم، برای اینکه اثبات کنید که من دارم کار علمی میکنم. بگید من فیزیک رو قبول دارم،
هومیوپاتم.
آره ولی هومیوپاتم، یا مثلا چم دارم یک ماشینی میسازم که
سرعت نور رو
رد میکنه، یا ماشین کار دائم دارم میسازم و و و وقتی من دارم میگم آقا ماشین کار دائم میسازم، یعنی نیاز
به ترمودینامیکو دارم نقض میکنم.
خب ترمودینامیک جدید بیار.
آفرین. اول برو ترمودینامیکتو بساز، بعد بیا ماشین کار دائم. خیلی مثال جالبی زدید. پس این یه موضوعی بود که در واقع
علم به مدل نفییش استفاده میشه، سلبی استفاده میشه.
خاصیت بازدارندگی داره در پزشکی، نه خاصیت ایجابی.
درسته.
اون کاغذمو لایه آها پیدا کردم دوباره. بعد پس این یه توصیه بود، یه توصیه بود که نقش بازدارندگی علم در پزشکی، و توصیه کردم که چیزایی که لطفاً چیزایی که علم رو نقض میکنن و بی خود نیارید تو کارازمایی بالینی. خب کارازمایی بالینی هم یه سری آدم هن
دقیقا
که این مداخلات داره روشون انجام میشه، باید منابع تخصیص داد
دقیقا.
به طور متوسط در مورد هر کارازمایی، مثلا کارازمایی بالینی واکسن کرونا خودش چند میلیارد دلار هزینش بود. حالا دقیقا. دوستان برای اینکه بدونن چرا اینقدر کار گرونیه، برن اون اپیزود دکتر کیارش آرانش رو گوش
بله،
بدن
بله.
که کارازمایی بالینی کار گرونیه، یعنی یه چیزی نیست که یه آزمایش ساده نیست
یه جمعی بخوان صبح شروع بکنن.
آره من الان فردا ادعا کردم که این چکشو بزن رو سرت، سرطان حنجرت خوب میشه، اینو ببریم تو کارازمایی بالینی. خب دقیقا. هر چیزی رو بردن تو کارازمایی بالینی ممکنه جنبه‌های کاملا غیر اخلاقی باشه.
بله.
پس یه توصیه اون بود که اون چیزی که علم نقضش میکنه رو اصلا نبریم تو کارازمایی بالینی. موضوع دوم توسعه فراپزشکی بود. ما تا زمانی که تکلیفمون رو در مورد اثر بخشی، تا زمانی که تکلیفمون رو در مورد نقش پلاسیبو و اینکه پلاسیبو چطور تو سازوکارهای روانتنی و آثار سایکوسوماتیک داره، اینا رو باید تحقیق کافی کنیم در موردش.
دلسته.
چیزی که صادق زاده میگه ما از قرن 19 هم رهاش کردیم. اینها رو باید روش کار کنیم، مسائلش رو احصا کنیم و بعد ای بی ام رو تبدیل به یه چیز مقدس نکنیم. اویدنس بیس مدیسن کلی نقص داره
و این فقط یک روشه
و این یک روشه و باید روش پژوهش بشه. اتفاقا روش جدیدی هم هست. حدود 1992 ای بی ام حدود 30 سالشه. 30 سال خیلی زمان کمیه در علم. فکر نکنید با همون نگاه های پوزیتیویستی فکر نکنیم الان ای بی ام یه جام مقدس پزشکی است
که دیگه ما به
دستش آوردیم و دیگه تمام. هر ای بی ام کلی نقص داره، به نواقصش اشاره شده. پزشکان مدرن ما باید در جریان نواقص ای بی ام باشند برای اینکه بتونن خودش رو توسعه بدن. من اینجا با دکتر منجمی یک اختلاف نظری دارم. دکتر منجمی نظرشون اینه که ای بی ام نقص داره و باید یه کار دیگه ای کنیم، اما من میگم ما که هنوز نمیدونیم ما چیکار کنیم، پس فعلا باید به ای بی ام بچسبیم
و میدونیم که این داره کار میکنه.
یه خورده شبیه دموکراسیه.
آره.
دموکراسی مشکلات داره، ولی ما الان که سیستم بهتری جایگزین بهتری نداریم با همه مزخرف بودنش. حکایت ای بی ام از نظر من اینه. ای بی ام مشکلات زیادی داره، اما باید تلاش کنیم در مورد مشکلاتش فکر کنیم، مشکلاتش رو کم کنیم و فعلا هم راه حل جایگزین نداریم. چاره دیگه ای نداره، از همین ای بی ام استفاده کنیم. اما ای بی ام و این حرفیه که جسپر جرکر تو خیلی از فیلسوفان پزشکی مثل مثلا استگنگا. استگنگا هم فیلسوف پزشکی مهم، فیلسوف پزشکی مهمیه. استگنگا هم میفرسیم. اتفاقا استگنگا خیلی آسونه اسمش، همینجوری که خونده میشه نوشته میشه. یه فیلسوف پزشک معروف در کمبریج هست، جوونم از 40 50 سالشه. به پزشکا توصیه میکنم یوتیوباش آثارش رو بخونه. استگنگا توصیهش اینه که ما بیایم ای بی ام رو طوری گسترش بدیم که به کار آزمایش تبای جایگزین هم بیاد. این کار خیلی مهمیه اگه انجام بشه و به نظر میرسه
یه پذیرندگی عظیمی ایجاد میکنه.
بله. و اولویت پژوهشی چهارم پژوهش بر سازوکارهای روانتنی. همین که بگیم که خب این که اثر پلاسیبو بود پس بذاریمش کنار، این اصلا جواب کافی نیست. ما باید پژوهش کنیم برای اینکه بدونیم پلاسیبو چطور کار میکنه. و من از دکتر آذرخش مکری نقل میکنم که ما هنوز چیز زیادی در مورد نحوه اثرگذاری پلاسیبو نمیدونیم. یک ویدیوی جالبی ازشون رو یوتیوب هست به اسم دارونمای مرموز، مفصل توضیح دادن در این مورد. توصیه میکنم دارونمای مرموز، توصیه میکنم که این ویدیو رو ببینند شنوندگان عزیز. پس سازوکارهای روانتنی اولویت پژوهشی مهمیه و مدل آخر هم، یعنی اولویت پژوهشی مهم دیگر هم، اون چیزی که استگنگا بهش میگه مدل ماجیک بولت یا گلوله جادویی. گلوله جادویی به این معناست که ایده کارازمایی بالینی بر اساس مدل گلوله جادویی شکل گرفت.
این گلوله جادویی
یعنی
چی میگه؟
یعنی بیماری یک علت مشخص زیست شناختی داره و یک ساختار زیست شناختی دیگه میتونه بره تو بدن و همون یه علت رو
حذف
کنه و اون بیماری خوب شه.
این یه تصوریه
این
که
یه تصور خیلی کاریکاتوری از بیماریه،
خیلی ساده شده،
خیلی ساده شده. برای همین بهش میگن ماجیک بولت یا گلوله جادویی. گلوله جادویی رو بفرست، کارشو انجام میده،
تمام.
و تمام یه جاهای کار میکرد. مثلا انسولین یه گلوله جادویی بود. ابتدای قرن 20 ما یه سری گلوله های جادویی کشف کرده بودیم، ولی گستردگی بیماری های پزشکی بسیار فراتر از مدل گلوله جادوییه. یعنی بسیاری از بیماری ها ما داریم که گلوله جادویی روش کار نمیکنه و کارآزمایی بالینی بر اساس تلقی گلوله جادویی شکل گرفته است.
یعنی روی اون مدل که اوایل قرن 20 یوهویی عین چیز شد، عین نظریه گرانش که وقتی اومد یوهی گفتیم آقا تمام دنیا رو دیگه من میتونم با این توصیفش بکنم. این گلوله جادویی توی مواردی اوایل قرن 20 یوهی بروز پیدا کرد. حالا ما مدلمون رو روی اون بستیم، در حالی که الزاماً همه بیماری‌ها که هیچی، اکثریت بیماری‌ها از این روش پیروی نمی‌کنن.
بسیار توضیح کامل و جامع و مانع دادید، من دیگه حرف اضافه‌ای نزنم. ما اولویت پژوهشی مهم داریم برای برون رفت از مدل گلوله جادویی. این اولویت‌های پژوهشی بود. من یه سری مطالعه هم گفتم که اینها نواقص پژوهش منه.
آها،
من در مورد تو این پژوهش نرسیدم به اینها توجه کنم، در حالی که توجه به اینها هم
اهمیت
داره. مثلا من به روندهای سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک شکل‌گیری طب سنتی در ایران نپرداختم. این یک کار جامعه شناسانه بسیار مهمیه. پیشنهاد کردم
خیلی جامعه شناسانه است.
خیلی جامعه پیشنهاد کردم که عزیزانی که تو حوزه جامعه شناسی پزشکی کار میکنن به این ماجرا بپردازن. من مثلا به این موضوع نپرداختم که آکادمیک شدن طب سنتی در ایران چه آثاری در این مناقشه داشته. ما از یه جایی به بعد طب سنتیمون رو آوردیم تو آکادمی.
آره، الان دانشگاه‌های برتر، دانشگاه مادر علوم پزشکی ایران دارن
دانشگاه طب سنتی دارن. این یه بررسی شاید تو سیاست گذاری سلامت، افرادی که تو حوزه سیاست گذاری علم و تکنولوژی دارن کار میکنن، موضوع جالبی باشه.
اونم باز یه رشته آکادمیکه، پی اچ دی داره. و
یا ماجرای طب سنتی در ایران چه ربطی به ماجرای سیاسی احیای هویت و تمدن ایرانی اسلامی داره؟ این هم یه کار تاریخی فرهنگی مهمیه. شاید یک دانشجوی تاریخی، یه دانشجوی جامعه شناسی تاریخی باید این کار رو انجام بشه. کلن حوزه تاریخ پزشکی یکی از انتقاداتی بود که من یکی از اساتید داورم بهش اشاره کرد که تو به تاریخ این موضوع نپرداختی. درسته، این یکی از نقصهای این پژوهش است. و موضوع دوم فقط بهش اشاره میکنم، نمیتونم بهش وارد شم، وقت نداریم. رویکردهای معرفت شناسی طبیعت گرایانه است. طبیعت گرایی فلسفی یا معرفت شناختی طبیعی شده، یک خطش اینه که هر معلول طبیعی در این جهان یک علت طبیعی داره و ما هیچ معلول طبیعی بدون علت طبیعی نداریم. این یه دعوای معرفت شناختیه. کسی که داره معرفت شناسی پزشکی کار میکنه میتونه این یه دریچه باشه برای پاسخ به این پرسش که آیا ما میتونیم در پزشکی سراغ موضوعات غیر طبیعی بریم. حالا اون غیر طبیعی میتونه چاکراهای آقای سفاریان پور باشه یا طب اسلامی آقای تبریزیان باشه. درست. اساساً یه موضوع ماورا و
الان سیاوش رو با
تبریزیان نه اصلا
من چه جسارتی نکردم چون به علاقه من
داشتم. یکی دیگه هم بگم از مطالعات آینده، رویکردهای رسانه‌ای، موضوع ارتباطات علم. آیا مثلا یه استدلال دکتر کیارش آرامش عزیز میتونیم باشه که ببین این حرفای شما حرفاییه که ممکن اگه بیاریمش تو سطح عمومی ممکنه که
باعث کج فهمی
بشه. آیا جای این حرفا تو رسانه هست یا نه؟
و اگر هست چگونه هست؟
اگر هست چگونه هست؟ اینم یک موضوع بسیار جالبیه تو حوزه ارتباطات علم.
بله.
که جای پژوهش و جای کار داره.
خیلی عالی، من خیلی لذت بردم و دروغ چرا خیلی یاد گرفتم. به نظرم بیشتر از اون جلسه ای که برای دفاعی بود اینجا من با خیلی از این قصه روبرو شدم، یه ذره باعث شد که یه خورده بیشتر فکر کنم. و دروغ چرا یکی دو تا یادداشت کوچیک برداشتم که برم یه چیزایی بخونم و بنویسم و اینا. به هر حال بر من که خیلی ارزشمند بودش،
برای منم گفتگوی بسیار لذت بخش بود. خیلی چیزا خودم تو این گفتگو یاد گرفتم. یکی از مواهب گفتگو اینه که خود گفتگو کننده چیز میآموزه از یه گفتگوی خوب.
همینطوره واقعا. و من یه سوال آخرم بپرسم، آینده این بازی تو یا این پژوهش تو چی میشه؟ یا تو چه تصمیمی براش داری؟
انشالله یه کتاب خواهد شد. باید یه خورده جمع جور کنم خودم رو، این رو آماده کنم محتوا. خب الان یه محتوای پایان نامه است.
بله،
باید تبدیلش کنم.
خیلی
این روزا
میبینیم که پی اچ دی شون رو تقریبا همونو برمیدارن تبدیل به یک کتاب میکنن،
حتما
برای این که کتاب... فقط بگن که کتابش کردی.
من تلاش میکنم اتفاق نیفته، چون فرمت کتاب حتما فرمت متفاوتیه از فرمت پایان نامه. ممکنه یک در واقع یک دوره پسا دکترا رو شروع کنم در خود پژوهشگاه علوم انسانی که این کارهای باقی مانده رو انجام بدم. امیدوارم که یک جلسه عمومی هم داشته باشیم، چون تو جلسه دفاع ما یک محدودیت در فضا داشتیم. بله. و بیشتر از میزبان 30 نفر بیشتر نمیتونستیم باشیم و من شرمنده خیلی از دوستان و عزیزان شدم که دلشون میخواست در جلسه دفاع شرکت کنند. من یک قولی به اون دوستان دادم که یک جلسه
اون جلسه هم خواهیم بود. آره. موضوع انقدر برات جذاب و ارزشمند یا تاثیرگذار بوده، همین موضوع پژوهش خودت، که بخوای اینو اصلا یه فیلد پژوهشی برای خودت بکنی در آینده؟
این فیلد پژوهشی الان یه تو حوزه فلسفه پزشکی ما دو سه نفر آکادمیسین خیلی فعال داریم، دکتر منجمی، دکتر نمازی، دکتر هادی صمدی. من اخیراً دیدم با حوزه فلسفه پزشکی خیلی علاقه من شدم. و دکتر مقدم حیدری. تقریبا هر چهار نفرم در تقریبا که تحقیقا هر چهار نفرم در جلسه دفاع. و این عزیزان یک سایتی دارن به اسم Philosophy of Medicine که مطالعات مختلف رو اونجا ارجاع میدن.
من دوستان شنونده هم اگر دلشون بخواد میتونن که پیش بشن.
من حتما یکی از علاقه های جدیم خواهد بود و امیدوارم که بتونم اندکی این حوزه پژوهشی رو به پیش ببرم با در کنار اساتید و دوستان عزیز دیگه.
از هر دوی شما خیلی ممنونم، امیرحسن موسوی، پژمان نوروزی. خیلی متشکرم از شنونده های این اپیزود پادکست فلسفه علم. 23 اپیزود پادکست فلسفه علم رو شنیدید که اختصاص پیدا کرد به پایان نامه دکتری امیرحسن موسوی، دکتر امیرحسن موسوی، دکترای فلسفه علم. و چون این اپیزود شما مهمان بودید، توی اپیزودهای دیگه میزبان هستید. هر چقدر شما رو میز کوبیدید و در واقع از میکروفون دور شدید و اینها، من چیزی به شما نگفتم، ولی شنوندگانمون ممکنه آزار دیده باشن. به این جهت عذرخواهی میکنم
اگر باعث آزار شدم.
ولی این جمله‌ای که سیاوش گفت فکر می‌کنم باعث میشه تو از این بعد بخوای فقط مهمون باشی. این ترجیح میدی که مهمون باشی چون کسی که باهات کاری نداره.
متشکرم. روز روزگار بر شما خوش.
خدا نگهدار.